با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیکی کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به چند نکته اجازه بدید اشاره کنم. اول اینکه ما در این روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11:30 حتما برنامه خواهیم داشت. 3 ارکستر متفاوت و 6 یا 7 نفر از هنرمندان خوب عزیز به عنوان خواننده و نزدیک به 20 نفر هنرمندان عزیز ما به عنوان نوازنده در اونجا شرکت دارن. برنامه رقص است و برنامه‌های متنوع دیگر. به هر حال شما را به اون دعوت می‌کنم. اما متاسفانه تیکت مستر دیگه اونقدرها تیکتی نداره و چند نفر از دوستان تلفن کردن و چون خود دفتر رادیو داره اما امکان آمدن رو ندارن، خواستم این نکته عرض کنم که میتونن از طریق تلفن رادیو، ولی ترجیح من تلفن دیگری است که عرض میکنم، تلفن کنید، جای خودتون رو رزرو کنید از طریق کردیت کارت و بعد ما اون رو در ویل کال در سامان تیاتر خواهیم گذاشت. فقط باید کمی زودتر تشریف بیارید و تیکت خودتون رو دریافت کنید. البته گیشه سامان تیاتر از ساعت 2 بعد از ظهر تیکت های باقی مانده رو اونجا خواهد داشت، 2 بعد از ظهر تا 8 شب، تا زمانی که البته تیکتی باشه. ولی میتونید اگر میخواید مطمئن باشید و ضمناً هزینه اضافه هم نخواهد داشت به جای تیکت مستر، میتونید از اینجا تیکت های خودتون رو دریافت کنید. شماره تلفن هست 214-402-5133 214-402-5133 214-402-5133 یا دفتر رادیو بگید که میخواید با اون شماره خود به اصطلاح تماس داشته باشید و مستقیماً کارت ورودی رو دریافت کنید. بعد نکته دیگر این هست که خوشبختانه کشتی به ما جواب داد و ما اون 3200 نفری که داده بودیم رو جا دادن. تعداد کمی کابین در چند طبقه همچنان باقی مونده، هم بدون پنجره داریم چند تایی یا چندین تایی و هم بالکنی و هم مینی سویت. بنابراین اگر مایل هستید میتونید داشته باشید اونها رو. میتونید از این بعد الان به دفتر رادیو تلفن کنید 310-441-5111 و یا اون روز اگر به سابان تیاتر تشمه روز شنبه اونجا دوستان هستن، فقط کافیست که چک یا کردیت کارت و یا البته کش که ترجیح ما چک یا کردیت کارت هست میتونید با خودتون داشته باشید و کارت ورود برای سفر دریایی 3 شب و 3 روزه ما که از 29 ژانویه تا اول فوریه هست جای خودتون رو رزرو کنید. ضمن این نکته هست که دوستانی که قبلا رزرو کردن به دلیل اون تغییراتی که پیدا شد پولا باز پرداخت شده یا هر چیز دیگه، اما اگر پولشون رو تا 15 اون نپردازن ما اون رو به عنوان کنسل تلقی میکنیم و چون تعداد زیادی مایل هستن اون کابین ها رو در اختیار داشته باشن ناچار اون رو به دوستان دیگری که داوطلبان میدن خواهیم داد، ولی دیگه دلیلی برای تأخیر بیش از این در جهت تصمیم برای پرداخت رو نخواهیم داشت. به هر حال امیدوارم این توضیحات مطلب رو روشن کرده باشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید عزیز.
خسته نباشید جناب دکتر. می‌خواستم تشکر کنم از برنامه‌های خوبتون، سری‌های خوبتون و همچنین سمینارهای خوبتون که اخیراً افتخار داشتم حضور داشته باشم. من 28 سالم هستش، فرزند اول خانواده هستم. دو تا برادر کوچکتر دارم، یکیشون 24 سالشونه، یکیم 20 سال. همه خارج از ایران هستیم، اما کشورهای مختلفون که اصلا کوچیک‌تره. با پدر و مادرم هست یک کشور، من یک کشور دیگه هستم، برادر دومم کشور دیگه‌ای هست. از حضور خدمتون که من فوق لیسانس هستم، متخصص کامپیوترم و در حال پژوهش هستم برای دکتری. از نظر مالی هم مستقل از خانواده هستم. 4 سالی که ازدواج کردم، 7 سالی که با همسرم دوست هستیم، آشنا هستیم، در واقع یعنی 3 سال آشنا بودیم، بعد 4 سال ازدواج کردیم. همسرم 4.5 سال از من بزرگتره، یعنی 32 سالشه و لیسانس داره، در حال حاضر خانه‌دار و مشغول یادگیری زبانه. سوالی مشخصی که ازتون دارم.
ببخشید چه مدتی؟ چه ببخشید.
اگه شما سوالی داشتین بفرمایید.
نه یه ذره باید فرصت بدید.
مشکلاتی که
الان ببخشید.
عزیز، دیگه زناشویی رو ادامه بدیم یا راه حل بهتر جدایی خواهد بود؟
عزیز،
تا نونی که شما همیشه می‌فرمایید نادانی و ناتوانی و نگرانی، من می‌دونم که خودم ناتوانی رو نه به لحاظ مالی و فیزیکی ولی به لحاظ روحی دارم، نگرانی رو هم شدیداً دارم، نادانی رو احتمالاً داشتم قبلا. سوال دوم اینه که اگر حالا راه حل بهتر جدایی هستش چگونه میشه این تبعاتش رو کاهش داد برای من، و سوال سوم که چجوری میشه تبعات رو برای همسرم در واقع کاهش داد، که آیا باید من چقدر تا چه حد باید نگران آیندهش باشم و احساس مسئولیت بکنم به این به لحاظ این. و حالا بعد اگر که اجازه بدین جزئیات بیشتر بگم راجع به مشکلاتمون، اگه شما سوالی دارید.
نه ببخش عزیز، نه شما از اون تلفن‌هایی دارید که وقتی من حرف میذارم به شما حرف میزنید پیام نمیاد، یه ذره آهسته بگید، به این سرعت اصلا کارا پیش نمیره. بعدم بایم چین شما آدم مضطرب و نگرانی هستی، شنوندگان نیستن، منم نیستم. نه بذارید ذره ذره پیش بریم. اولا شما چه مدتی از خارج از ایران هستی؟
ما تقریبا میشه گفتش که 4.5 سالی که من خارج از ایران هستم و همسرم هم تقریبا همین حدود 4 سالی که خارج از ایران، یعنی به محض اینکه ازدواج کردیم اومدیم خارج از ایران.
خب شما من بفرمایید چرا بعد از 4.5 سال یه خانومی زبان یاد نگرفت هنوز باید بره کلاس زبان؟
خب اینم دقیقاً یکی از همین مشکلاتی هستش که من تو لیستم دارم.
نه آخه صبر کنین، یعنی ایشون چگونه دختر خانومی است از شما 4.5 سال بزرگتر، آمدن خانه‌دار شدن در اروپا در قرن 21 بعد از 4.5 سال هنوز دارن میرن کلاس زبان؟
خب دقیقاً سوال درستیه. با تجربه توضیحاتی که من از شما توی سیدیاتون و تو سمینارتون متوجه شدم، متأسفانه ما هم یکی از همون کیسایی هستیم که شما خیلی بهشون برمیخورین، یعنی من شخصیت احساس میکنم وسواسی مجبور هستم و اون شخصیت هیستریانیک یا نمایشی هستش. در واقع من اینو متوجه شدم و موقع ازدواج اینو نمیدونستم، ولی خب الان از شما اینو یاد گرفتم.
خب حالا اگر من عزیز به ایشون بگم که شما این گونه در دنیای امروز نمیتونید با پای پیاده تو فریوی ها یا شاهراها حرکت کنید، باید اتومبیل داشته باشید، این گونه که شما دارید زندگی میکنید، تنها با کسی، ازدواج، بی ازدواج، با بچه، بی بچه، غلطه، جوابشون به من چیه؟
خب میگه بله درست میگه، منم تلاشمو دارم میکنم، خودم خیلی ناراحتم از این بابت.
تلاشی نمیکنن ایشون؟ روزی 14 ساعت دارن زبان میخونن؟
نه خیر، بیشتر وقتش رو تلف میکنه، فیلم میبینه یا سریال میبینه.
خب پس چی میگن من دارم تلاشمو میکنم؟ کدوم تلاش؟
خب اینطور میگه دیگه.
نه من که بحث گفتگو، خب ایشون که میتونه بگه من الان 4 تا دکترا دارم، مایی 300 هزار یورو هم حقوق دارم، خب اینو بگه منم خلاص کنم. نه عزیز، ما داریم راجع به واقعیت ها صحبت میکنیم، ما راجع به دفاع که نیست، دادگاه که نیست.
شما کاملا هم نظرم موافقم.
خب نه من میخوام ببینم. نه صبر کنید عزیز من، اگر ایشون همچین حرفی زدن که من در حالی که کار نمی کنم بعد از 4 سال زبان میخوام، که ایشون باید شما باید قبول کنین که ایشون نمیخواد زندگی کنه، نمیخواد خوب زندگی کنه، شما تصمیم بگیرید. دیگه بلکه اون
موقع مشکل داشتم از بابت اینکه به خاطر نگرانی و استرابی که داشتم و اون در واقع حالتی که سعی کردم با وجود اون که اون 4 سال و نیم از من بزرگتره ولی مثلا هر کسی که ما رو میبینه یا اصلا تو رابطمون اینجوری به نظر میاد که انگار من دارم برای اون پدری میکنم و من خودم هم سعی کردم همیشه اون رو بچه نگه دارم، یعنی سعی کرده بودم و اخیرا که متوجه این اشتباهم شدم سعی کردم که خودم یه مقداری بکشم کنار از زیر بار مسئولیت، یه مقداری به اون هم مثلا میدون بدم و بگم که آره نه خوبه که تو هم مسئولیت زندگی رو به عهده بگیر. یعنی تا قبلش خودم هم یه مقداری مقصر بودم به خاطر نگرانی که داشتم و مشکلاتی که داشتم، ولی الانم که از اون میخوام میدونم که خودش هم انگار دلش نمیخواد، یعنی شعار میده یه موقعی که منم خوبه برم سر کار، منم خوبه اینجوری، ولی وقتی که پاش پیش میاد یه طوری از زیرش در میره یا یه گرفتاری بیشتری ایجاد میکنه که تازه واسه اون بشی یا بیشتر کاراش یه مقدار حالت خیلی زیادی همین حالت های نمایشی بیشتر تن که در کاری رو انجام بده.
نه ببینید عزیز، من و شما یه حد اقلایی رو باید درست کنیم، یه حد اقلایی رو باید باش توافق کنیم. به نظر من اون حد اقلا مال دنیای امروز برای دو تا آدم مهاجر در یک کشور غریب در میان شما یا در ایشون نیست و توافقی هم درباره این که چگونه با زندگی کرد با هم نداریم. بنابراین درست مثل این است که شما بخواید یه خانه بخرید در تهران، یکی دیگه بخواد یه ماشین بخره در ژاپن. شما دلیل نداری که فکر کنید باید با هم همراه و همسو باشید، هیچ چیزتون شبیه هم نیست. اسم این چگونه زندگی زناشویی، من اگر بهشون میگم اسم این همراهی و همکاری دو نفر، رعایت یه حد اقلی و توافق در یه اصولی رو شما ندارید و شما دارید برای خودتون یه زندگی میکنید و بدون تردید خودتون و دیگری رو از پا در بیارید، من پاسخ ایشون من چیه؟
من فکر میکنم پاسخش اینه که بله شما درست میگین، معمولا رو تو این چیزا مخالفت نمیکنه ولی همیشه سعی میکنه اینطور نشون بده که سعی میکنه خودش رو ارتقا بده. در واقع از زمانی هم که من مثلا خودم با شما آشنا شدم، من خودم همیشه سعی کردم سیدی ها رو گوش بکنم ولی اون مثلا شاید بهتون بگم بیشتر از 5 بار تا حالا با شما تماس گرفته داشته باشه، مختلف مشاق، یعنی دنبال این هست که خودش رو بهبود بده ولی بیشتر موقع ها به حاشیه میره، یعنی بیشتر توجه میکنه به مشکلات خانواده اش، حالا مثلا کی با کی دعوا شده یا چیزایی از این قبیل، راجع به مسائل زندگی ما نشون میده که دوست داره بهبود بده ولی خب بهبود نداده واقعا.
خب عزیز، اگر شما دوتایی بیاید میشه فهمید که چه خبر است از یه طرف و از جانب دیگه میشه توصیه کرد، ولی به گونه ای که شما دارید حرف میزنید عزیز، یعنی اصلا جایی برای اینکه کسی بخواد موضوعی رو یا مسئله ای رو مطرح کنه و بخواد حل کنه نیست. یعنی مثل اینکه شما بگید یا آقای 30 ساله بگید من عاشق یه دختر 3 سالش دارم میخوام باهاش ازدواج کنم، اصلا جایی برای بحث نداره این، اصلا چه موضوعی. یعنی به گونه ای که شما دارید موضوع رو ارائه میدید این نوع گفتگو به جایی نمیرسه و بعدم تبدیل میشه به همین بازی که تا به حال بوده. شما بعد از یه مدتی با یه باورهایی که یکی دو چم اشاره کردی، مثلا ایشون، نه شما هیچ تعهدی برای این که به کسی کمکی بکنید وقتی او به خودش کمک نمیکنه و میتونه بکنه و موضوع حیاتی نیست نداره، مگر یه موضوع مرگ و زندگی باشه مهم نیست اون کیه کمکش میکنه، ولی من حاضر هستم یک کسی رو کمکش کنم از رو زمین بلند شه و یا وقتی زمین خورده بلند شه، ولی دیگه من بغلش نمیکنم این ور اون ور ببرم، میشه اون بگه من نمیخوام برم، من به زور این ور اون ور ببرم، یا من بگه من نمیخوام راه برم تو منو ببر، من دیگه اون وقت اون کارو من نمیکنم.
درسته،
ولی که بدترین خیانت به یک کسی دیگه از کار انداختنشه یا بهش اجازه دادن که از کار خودشو بیاندازه تا بعد تبدیل بشه به یه طلبکار خشمگین، طلبکار ناراضی. در اینجور آدم ها وقتی پیدا شدن تا آخر عمرشون مثل یه باطلاقی میمونن که خودشون توش گیرن و دیگری رو هم میکشن پایین. نبایی موضوع شما جدیست عزیز، میدونم که حرفای منو بشنون خوشحال نخواهند شد ولی اون مهم نیست، برای اینکه شما بعد یه ناخشنودی از خودتون و زندگیتون تا مرز خطرناک با این نگاه و نظری که دارید پیش میرید، بنابراین همه چیز خراب عزیز، مگر اینکه مگر این که بیاد درستش کنه.
نمیخواستم الان شرایط به هم بریزه و بتونم یه مقداری قبلش تحقیق بکنم. حالا خب اون موقعی که ازدواج کردم یه مقداری به هر حال اون عنصر نادانی بوده، ولی الان دارم سعی میکنم که حداقل اگه قرار جدایی باشه یا نباشه به هر حال با از روی نادانی نباشه اطلاعات کسب بکنم. برای همین الان خب بهش نگفتم، اون نمیشناسه صحبت شما رو، با من تماس گرفتم با شما صحبت میکنم. چیزی که تو ذهن خودم اومد این بودش که برای اینکه یه مقداری بیشتر بتونیم کمک بکنیم و حالا اگرم حتی قرار جدایی باشه تبعاتش به حداقل برسه، مثلا هر دو با هم بریم پیش یه مشاور روانکاو توی ایران، از نظر کاری هم شرایطش رو جور کردم که مثلا یه مدتی رو بتونیم هر دومون بریم چند ماهی رو و کمک بگیریم اونجا این مشکلات حل بشه.
بسیار فکر خوبی عزیز، یعنی اگر شما با توجه به آنچه که هستید اونجا یه روانشناس خوب پیدا کنید، مدتی اونجا باشید، هفته دو سه ساعتی او رو ببینید، من مطمئن هستم هم در جهت بهبود خودتون هم بهبود روابط اگر شدنیست و یا یه تصمیم درست خواهید رسید. یعنی این کار کار اصولیست. چون ببین عزیز، یه مواردی هست که برخی از اوقات احتیاج به یه کار سنگین عمیق دقیق داره و مورد شما با توجه به گزارش که شما دارید از این قبیل، این که من حتما توصیه میکنم این کار رو بکنید. اگر دارید میرید ایران از قبل تحقیقتون رو بکنید، فرد مناسب رو پیدا کنید و البته اگر اونجا دیدید همچنان خوب هست ادامه بدید، اگر نه عوض کنید، چون دلیل نداره بمونید. و بعدم هفته دو سه روزه برای اینکه هم جدا و هم با هم، اول به صورت با هم برید، بعد اگر ضرورتی داشت میتونن روتون کار کنن. ضمناً تو این مدت هم یه مقداری هم شما هم ایشون، حالا همون مقدار از کارهایی که من دارم که به شما مرتبطه، چه در جهت شخصیت سالم، شخصیت نرمال، شخصیت بیمار و یا در جهت آنچه که مربوط به ازدواج و خانواده و عشق و اینا هست، حتی مسائل پرورش، تعلیم، تربیت، برای که بدونید آیا واقعا در این زمینه کالای ازدواج و کالای پدری و مادری هستید، آیا به هم میخورید، به درد هم میخورید، آمادگی ازدواج رو یا نگه داشتن ازدواج دارید، یا همینطوری فقط از سر بچگی از 21 دو سالگی مثلا شما با ایشون بودید، بعدم یه تصمیم گرفتید ازدواج کردید، بعدم راهی خارج شدید. یعنی همه چیز یه جوری به هم ریخته و شما مثل یه درختی که از ریشه کنده شدید، حالا قراره یه جوری خودتون تو گلدونای مختلف زنده نگه دارید. خب این کار بسیار خطرناکه دیگه، همیشون هم شما شرایط بسیار شکننده دید. حالا اگر حرف دیگری نیست و واقعا اون توصیه من رعایت میکنید، من ازتون خداحافظی کنم، شما به پیام رسیدم. اگر حرف مطلب دیگه،
ممنون از لطفتون، تشکر.
باره ازم به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون از شما،
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ماهنامه رادیو همراه، یار و یاور شما در لحظه های زندگی. ماهنامه رادیو همراه مجموعی از گفته های دکتر فرهنگ هلاکویی، موضوع ها و مقالات مرتبط با راه و روش زندگی به دو زبان فارسی و انگلیسی. ماهنامه رادیو همراه هر ماه با مطالب جالب و متنوع در کنار شما، بهترین همراهان. از اکتبر امسال با ماهنامه رادیو همراه همراه شوید. از صاحبان کالا و خدمات برای همکاری دعوت میکنیم. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1 866-570-70-70 mesriani.com.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آمده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من از اروپا مزاحمتون میشم. میخواستم در مورد بیشتر در مورد بچه هام صحبت کنم. یه دختر یه پسر دارم، ولی یه مقدمه اول باید از زندگی خودم بهتون بگم.
بفرمایید.
من 50 سالمه و 25 سال پیش با آقایی از دوستان نزدیک به اصطلاح چیز بودن آشنا شدم و به صورت فوق العاده سنتی ما ازدواج کردیم.
ایشون چند سالشون بود وقتی شما 25 سالتون بود؟
36 سالشون بود.
بله
36 سالشون بود. ایشون برای دیدار خانواده که بهشون گفته بودن که پدرشون حال نداره اینا اومده بودن ایران و بعد به صلاح حالا که اومدی ازدواج بکنه اینا، خلاصه به آشنایی به قول معروف چیز شد و اینا. از روزی که ما همدیگر رو دیدیم تا ازدواج، یعنی سر سفره عقد، چیزی حدود یک ماه شد که ازدواج کردیم. بعد از 7-8 ماه بعد من اومدم به صلاح آلمان. من آلمان زندگی میکنم.
صحیح.
اومدم آلمان و من اونطور که تصورم از زندگی این بودش که دو نفر که وقتی زیر یه سقف میرن، یعنی با هم میخوان زندگی رو بسازن، همه چی با هم شروع میکنن و با هم، یعنی از صفر شروع میکنیم. خلاصه آقای دکتر، از همون ماهای اول شروع شد به بد اخلاقی ها، شروع شد به توهین ها، نمیدونم، تعامل کردم و واقعا هم شما گاهی اوقات میگین که آماده باشین مثلا کتکتون بزنم و اگر به قول معروف همکارانتون هم بیارین من مستحق کتک هستم. من خیلی مثلا همون ماهای اولی که اومده بودم صاحب بچه شدم، حامله شدم و 3 ماه بعد از این که اونجا بودم برگشتم ایران. چیزی حدود یه چند ماهی ایران بودم، برای زایمان دوباره برگشتم آلمان. این ازدواج چیز حدود 22-23 سال طول کشید. سایرش دو تا بچه، یه دختر یه پسر، که دخترم 23 سالشه پسرم 20 سالشه. چیزی که من عذاب میده عذاب پشتان یکی دارم.
چرا عزیزم؟ برای که شما توی خانواده سنتی بزرگ شدید، بیش از این بلد نبودن ازدواج رو یه خرید و فروش.
خب من به خاطر انتخاب اشتباهی که کردم.
منم هم دارم همین رو میگم.
بچه‌هام پس دادم.
نه خب نه، متوجهم عزیز. نه ببینید، حالا بی خودی دیگه ذرا آروم بگیرید. ببینید عزیز، شما از یه خانواده سنتی اومدید، یه آقای از اروپا اومده گفتن دخترمون رو بهش بدیم بره، همه کارو کردیم، هم ازدواج کرده، هم نمیدونم رفته، هم به هر حال چنین و چنان. اون آقا آمده خودشو موجه جلوه داده، بعدم علاقمند شده. شما یه کار غلطی رو شروع کردید، اصلا توش تردید نیست، ولی این بیش از این که به شما مربوط باشه.
حاضرم هر چی که بقول معروف برام بگن.
نه حالا اون گذشته آخه اون مشکل نه اون نه صبر کنید، اون مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. اون نه میخوام اون رو مطمئن هستم حرفتون رو میفهمم، ولی دلیل نداره اونجا بمونید، چون ما باید از گذشته بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم. حالا به من
سعی میکنم آقای دکتر.
نه نه سعی نکنید، این کارو بکنید.
سعی میکنم نه. که اینو به قول معروف چیز بکنم.
حالا به من بگید الان به نظر میرسه که دو سه سالیست جدا شدی، درسته؟
دقیقاً 3 سال و تقریبا این کارهای اداری و اینا تقریبا چیز حدود 2 سالیه که به صورت 2 سال و نیمه که به صورت قانونی ما جدا شدیم. ولی چیزی که منو عذاب میده، ما اولا که زبون همدیگه رو دیگه واقعا نه از دو شهر نه دو کشور، انگار از دو کره مختلف بودیم. ما اصلا سعی میکردم من مشکلاتمو بازگو کنم حل کنیم، ولی ایشون هیچ وقت گوش نکرد.
نه مال کاری به اون ندارم، اون که عزیز منتفیست، اون رو فراموش کن. شما یه ازدواج بدی رو شروع کردید، ازدواج بد رو ادامه دادید. الان نگران آخه
میدونین آقای دکتر مشکل من چیه؟ که اون اثرات اون به قول معروف ترکشو الان داره خودش.
نه اون آخه عزیز اون متوجهم، اون که گذشت.
در مورد بچه‌هام میگم.
نه خب نه من نه شما صبر کن، منم حرفم این است که الان نگرانی و ناراحتی و عدم رضایت شما در زندگی در ارتباط با بچه‌ها چیه؟ یعنی چه چیزی مربوط بچه‌ها شما رو داره اذیت میکنه؟
نه اذیت نمیکنن، از قصه خوردنشون من عذاب میکشم، به خاطر اینکه پسر من ما وقتی که تو اوج ناراحتی، البته خیلی روزگار خیلی سختی رو گذروندیم، بچه‌های من شاهد به قول معروف دست بلند کردن ها، شاهد توهینا، و حتی پیش جلوی بچه‌ها میگم من کاری میکنم که منو با دستبند از این خونه ببرن بیرون. دیگه این آخری ها طوری بودش که بچه‌ها با هم قرار میذاشتن که میخوام برم بیرون، من تو خونه با ایشون تنها نباشم. بچه من 16 سالش بود، رقم بزرگی رو که تو خونه داشتیم پسنداز بود داده بود دست این. از اون طرف هم آقای دکتر تمام تلاش ما این بودش که زندگیمون رو بهتر بکنیم، و واقعا آرزوی خانوادگیمون بودش که اینجا بتونیم یه کاری رو انجام بدیم. همیشه به من به قول معروف منو مینداخت جلو، منو چیز داشتش که مثلا تو تنبلی، تو خونه نشستی، دستاتی که کار میکردم، ولی هر کاری که انجام میدادیم بیشتر به طرف اون، یعنی واقعا پولای منو میگرفت. اینجوری بهتون بگم پولای منو میگرفت. خلاصه تصمیم گرفتیم مغازه ای رو شروع بکنیم، قرار شد که ما قرارداد ببندیم، ایشون نیومد، صاحب مغازه اومده بود تو خونه ما قرارداد بنویسیم، ایشون نیومد سر قرار، گفت مسئله خودتونه، مشکل خودتونه، که خودم این کارو کردم با دست خالی. آقای دکتر مغازه‌ای رو زدم، یه نونوایی کوچیک شروع کردم شیرینی درست کردن. 3 سال تموم شد که من این مغازه رو زدم. واقعا 4 صبح رفتم تا 6 و 7 شب من تو مغازه بودم کار کردم. پسر من اون موقع 16 17 سالش بود که وقتی یه روز از مدرسه اومد گریه کرد، گفت من چی کار میتونم برای، یعنی واقعا من فکر کردم یه مشکل خیلی بد تو مدرسه براش پیش اومده، گفت من چطوری میتونم به تو کمک کنم، تو پول لازم داری؟ در صورتی که پسندازمونو داده بود به این بچه، یعنی واقعا واقعا آقای دکتر لهشون کرد.
نه پسندازمون داده بود به این بچه، یعنی چی؟
نه ما یه رقمی تقریبا یه پسندازی تو خونه داشتیم که یه رقم 5 رقمی بود، این پول از من گرفت، جایی رو نداشت، داده بود به این بچه که قایم بکنه تو خونه.
یعنی چی؟ و چرا خودش قایم نکنه؟
برای اینکه اونو در جریان گذاشته بود که تو اتاق اون، یا حالا تو به اصطلاح تو وسایل اونطوری چیز کرده بود، تو اتاق اون قایم کرده بود. که آقای دکتر فوق العاده پول حرف اول براش.
نه حالا میدونم، خب اون پول چی شد؟
اون پول بعد دوباره ازشون هی گرفت. من به اون پول اصلا نه به قول معروف چیزی داشتم، نه کاری کرده بودم، نه مثلا چشم داشتی بهش داشتم. خلاصه این مغازه رو من شروع کردم. بچه من که 16 17 سالش بود مدرسه رو آقای دکتر یواش یواش ترک کرد، یعنی الان 20 سالشه پسرم، نه مثلا دیپلومی داره نه چیز کرده، ولی کار میکنه الان، داره پیشه مثلا از دوستان آشنایان مثلا توی خرید فروش ماشینه داره کار میکنه، پسری هستش اجتماعی چیز، ولی قصه اون که
نصب کنید آخه عزیز،
تحصیلات خب یه طرف، ولی از اینکه احساس میکنم راحت نیست شب که بلند شم، یعنی صبح زود که بلند میشم برم سر کار، کاملا میفهمم. دخترم هم برگشت گفت ماما این تو خواب ناله میکنه، بعد نفس میکشه.
نه ببینید
دخترم هم الان سال چهارم دانشگاه.
آخه عزیز صبر کنید، آخه اینجوری که شما حرف زدید که فایده، من که نشستم درد دل بشنم.
نه
خب صبر کنید، خب صبر کنید،
خاطر دارم یه گوشه ای
نه نه شه. آخه فایده نداره اینجوری عزیز، صبر کنید، آخه صبر کنید خانم، صبر کنید. نه اینجوری که شما به موضوع نگاه میکنید مسئله در روشن میشه. حالا به من بفرم، پسر شما درس نخونده، قبول ده. میره سر کار، آیا فکر میکنید یک نسبتاً از کارش راضیه و درآمدی داره که بتونه باهاش زندگی کنه؟
با من زندگی میکنن جفتشونم.
نه متوجهم، درآمدی داره و میتونه با خودش
درآمد داره، ولی اونجوری هنوز نیستش که بتونه خودش رو پای خودش بایسته خودش خونه بگیره. هیچ صحبتی هم داری که من میخوام جدا بشم و اینا نکنم؟
من اصلا بحثم اون نیست سرکار خود. من عزیزم صبر کنید، شما برای من پیش تصمیم نگیرید که سال من چی. من حرفم این است که یه زمانی است که من تو خونه پدرم هم یا مادرم هم زندگی میکنم، درآمدی هم دارم، درآمد بیشتر و بیشتر میشه، بعد میتونم اگر خواستم جدا بشم، ولی دلیل برای جدایی نیست. برای چه پسر 20 ساله که پدر مادر جدا شدن بره جدا بشه؟ اگه بخواد بمونه خب بمونه. حالا حرف من این است که آیا این کاریست که خودش فکر میکنه میخواد توش بمونه و از توش میتونه زندگیش رو بگذرونه و بچرخونه یا نه؟
این کاری که در حال حاضر میکنه راضی نیست، ولی میخواد خودش رو پای خودش چیز بکنه.
بسیار خوب، بنابراین میخواد الان یه پسر 20 ساله است، میخواد دانش مهارت‌های لازم رو پیدا کنه.
دقیقا.
این کار یه کار بود. پس برای چی برش ناراحتی؟ من قرار بچه 20 ساله چه کار کنه؟ امروز بچه 30 ساله است، هنوز دارن درس میکنن.
دکتر مشکلی که من دارم، البته خودشو تونسته تا حدودی پیدا بکنه، چیز حدود یک دو سال پیش من قبض‌هایی رو توی مثلا اتاقی تو جمع کردن اتاقش من اجاز کردم که اکثرا به صورت جریمه هایی که پرداخت نشده هی روش اومده، مثلا جریمه 15 اورویی رو 60 اورو باید میداد. یعنی انگار زمان مکان اینا از دستش در رفت، کنترل نامه ها دیگه از دستش در رفته بود و به خیلی جاها بدهکار بود.
نه متوجه هستم، متوجه هستم، ولی الان چی؟
الان داره به صلاح کار میکنه، احساس میکنم راحت تر، سبکتر
شده،
آرامششو داره.
پس بنابراین برای چی شما من میگید که درس نخونده بده؟ بله به من میگید نگرانشم، میفهمم، ولی در این نداره اینقدر خودتون رو در این حال قرار بدید که تازه حال خودتون
من احساس میکنم من مقصر.
اصلا شما مقصر، ما بعدا میبریم شما رو اعدام میکنیم، ولی این بازی رو در نیار
نزید.
آخه این داستان که عزیزم، این خودش اذیت نشید تو اذیت، این خودش مغازه‌ای است که من گناهکارم مرا اعدام کنید. آخه این که بازی شد، ولش کنی، مشکلی حل نمیکنه. شما ارزم بدید تمام آدم ها رو وادار کنید بیان گناهکارن اعدام کنید، هیچ مشکل دنیا حل میشه؟ هیچ. خیلی خب، پس اونو ولش کنید، اون مغازه رو ببندید. پسر شما درس نخونده، ای کاش خونده بود. فعلا چیز خاصی هم نشده، اتفاق عجیبی هم نیفتاده، اشکالات و انحرافات و مسائل خاصی هم نداره، در یه جا کار میکنه، خوشحال و راضی اونقدر نیست، ولی فکر میکنه تو این کار میتونه پیش بره و موفق بشه. بسیار خوب، یه شغل و کاری انتخاب کرده، هم نه قراره و نه میخوان و نه میتونن درس بخونن. خب نخونه، فعلا نخونه. بنابراین چرا اینقدر موضوع رو بزرگش میکنه؟ بنابراین برای پسرتون کمکش کنید که یه ذره آگاهتر، داناتر ببینه اگر میخواد تو این رشته یا هر رشته دیگه کار بکنه، کار بکنه. یه روزی هم دلش خواست بره مدرسه و درسشو بخونه، احتمالا میتونه. درباره دخترتون نظرتون چیه؟
در مورد دخترم جناب، سال چهارم دانشگاه هستش، الان به جایی رسیده که واقعا یه جوری بهتون بگم گیج، یا گیج که از این جهت که میگه که من اشتباه رشتم و انتخاب کردم، من سنم رفته بالا، من نمیتونم تغییر رشته بدم، من دارم به صلاح چیز میکنم، تو سرم نمیره، نمیدونم، خیلی کلافه است، یه حالت چجوری بهتون بگم.
چی خونده؟ چی داره میخونه؟
حقوق داره میخونه.
خیلی خب، میخواد اون کار ادامه بده یا نه؟
خودش میگه که من وقتی فکرشو میکنم که چه بدونم میخوام ازدواج بکنم، میخوام چیز بکنم، این با زندگی با چیز جور در نمیاد. الان به جایی رسیده که احساس میکنه که اشتباه کرده، ولی خودش میگه دارم سعی میکنم اون مدرک پایه رو بتونم بگیرم بعد تغییر رشته بدم. من
خب حالا این که چیز
معروف چیز هستش، من میخوام اینا آرامش داشته باشه، هر کاری میخواد بکنه، فقط من میخوام یه آرامش داشته باشه، خوشحال باشه.
نه شما از این سفارش ها ندید، مثل که من برگردم بگم من دلم خواهد همه الان خوشحال باشن.
و میدونین چرا آقای دکتر؟ این تمام وقتش رو این دختر با من میگذرونه، من نمیخوام.
نه اون تمام
من نمیخوام قصه خور من بشه.
نه آخه شما تخصصتون روزخونیه، شما یه روزخانیه خانگی رو انداختید، آدم ها هر وقت اونجا باید روزه بخونید. چون دید من با شما دوام همین بود، شما این کار میکنید، شما میخواید به بچه ها خدمت کنید، میخواید بچه ها محبت کنید، حق ندارید از این به بعد راجع به گذشته و عیب و ایراد و اشکال هیچ کس از همسرتون گرفته و پدر اونا و کسای دیگه گره و شکایت کنید، گذشته رو خاک کنید، به شما امروز متولد شد، تموم شد، ول کنید عزیز. شما من برگردم بگم که دلم میخواد یه کسی خوشحال باشه، ولی همین که دیدمش میزنم تو گوشش. آخه اینجوری که نمیشه عزیز، شما فقط همینجوری مدعی مادری شدی، بعدم مدعی گناهکاری، این دوتا حقه بازی بزرگی. راهش کنی شما اصلا به من نگید دلتون چی میخواد، دختر شما باید بره در 23 سالگی خودشو خوشحال کنه، نمیخواد بکنه نکنه.
منظورم اینه که آقای دکتر من تا حالا دارم یعنی واقعا تا حدودی هم تونستم که حالا ممکنه الان نتونستم درست منظورم بیارم، این پرونده رو بخوام ببندم.
نه این پرونده رو بخوام ببندم عزیز، این که من دخترم 5 روزه و 50 روزه و 5 ماه حامل است فرقی نمیکنه. پرونده رو باید بس دارم کوشش میکنم و یه مقدارش رو ندارم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبت رو با هم ادامه شنگار اجمن با ما باشید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم، شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته، تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشتارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های واریسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
دکتر
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم
بفرمایید.
من فقط خواستم ببینم درباره دخترتون عزیز، برخی از اوقات برخی از رشته‌ها مثل حقوق در آلمان اصلا یه رشته سخت و سنگینیه، من ازش خبر دارم، و خب بسیار از اوقات هم بچه‌ها و جوان‌ها نمیدونن رشته‌ها چه هست، محتواش چیه، محیط کار شرایط چیه، میرن اونجا متوجه میشن که درست نیست. علاوه دختر شما بر اساس آنچه گفتید میتونه مدرکشو به یه جایی برسونه که بعد بر مبنای اون بره، اگر میخواد بره رشته دیگه بره. بنابراین اونم مسئله نیست. از 100 تا بچه‌ای که امروز خودش انتخاب میکنه 50 تاش بعدن رشتهشو عوض میکنه. دلیل نداره که شما اینقدر این موضوع رو بزرگ و مهم جلوه بدید و هنوز اون ایده قدیمی رو داشته باشید که آدم باید از اول جوانیش بره سر یه کار تا پیریش، بعدم یه مدرسه بار شروع کنه بره تا آخر تمومش کنه بره سر کار. نه در بیاد عزیز، چیز عجیب و غریب نیست. به من بگید بچه ها گرفتارن، حتما سرگردونن، حتما مسئله دارن، حتما مشکل دارن، حتما این مشخصه جوانیه دیگه. آقای دکتر ناصرالدین صاحب زمانی در ایران یه کتاب نوشت، جوانی پررنج، منم اضافه کردم جوانی پررنج و گنج، هم رنجشو داره هم گنجشو داره. خب بنابراین شما چه انتظار دارید که پسر 20 ساله و 23 ساله مهاجر با پدر مادری که با هم اشکال و اختلاف داشتن از روز اول، بالاخره هم جدا شدن، با اون همه گرفتاری و درگیری چی کار کنن؟ من افتادم تو لجن. حالا شما من میگید با این لباس نمیتونم ببرم عروسی و مهمونی. خب معلومه، برای چی اینقدر بازی در میره؟ شما اینقدر نشین قصه بخوری تو احساس گناه بکنی تو برگرد به 25 سال قبل، این چه ازدواجی بود من کردم؟ مثلا مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. مثلا تو زندگیم حاضر نیستم، گفتم من بچه‌ام وقتی فرض بفرمایید چون فرعون اتفاق افتاد میرفتیم کنار دریا، میگفتم پدر بهتر بود میرفتیم پارک، میگفتم بهشون میگفتم الان میخواهید اینجا بمونید یا میخواهید برید پارک؟ اگه میخواهید بمونید بمونید، به من دیگه حرف نزنید، میخواهید بریم پارک سوار شید الان ببرمتون پارک. من با گذشته چی کار کنم که من با صبح تصمیم میرفتیم میرفتیم پارک؟ من که گذشته رو نمیتونم تغییر بدم عزیز. شما بی خودی اینقدر در قبرستانهای گذشته و با مرده ها در قبرستانها زندگی نکنید. چون شما رای ولتون میکنم باز پس به داستان شوهر رو بگم.
من اینه که من برای به صلاح همین آرامش دادن از امروز به بعد چه کار بکنم؟
که شما از آرامش اصلا احتیاج نیست به اون آرامش بدید. شما اینقدر خودتون آدم به هم ریخته هستید که نزدیک منم بشید آرامش منم از من میگیره، چادی منم از من میگیره. بنابراین کفسرده دل افسرده کنند انجمنی رو عزیز، اصلا کوشش نکنید که مادر خوبی باشید، کوشش بکنید حال خودتون خوب باشه. شما حالتون خوب باشه بچه هم خوبه. و راجب گذشته و کی چی کار کرد و کی چی کار نکرد و من با چه میکردم و دیگران چه کردنم حرف نزنید. اصلا تمام شده روزخانی، روزخانی تموم شده عزیز. اصلا وقت ماندن در قبرستان و کنار قبرها تو گورستان نیست، تمومش کنی. چون شما اصلا تنها کاری که بلد شدید همینه، راهش کنید. به بچه‌هام که میرسه شادیه. من همیشه عرض کردم ما دو جور میتونیم زندگی کنیم، چاره‌ای هم غیر از این نداریم. تو این دنیا همینه که هست، یا قُر بزنیم یا غیر بدیم. این قُرم مهم نیست، با خودمون میزنیم یا با دیگران. یه ذره شادی رو بیارید، چهار تا آهنگ بذارید، بچه‌ها اومدن بگید، بخندید، یه داستان درست کنید، یه لطیفه یاد گرفتید، یا تو میاد یه جوک، حتی مثل جوکای من بی‌مزه است، مطرحش کنید. به قول نیچه میگه اون حقیقتی که با خودش خنده نیاره دروغه. خب برای چی اینقدر میخواید درباره حقایق صحبت کنید؟ راهش کنید حقایقو، حقایقی که غم میاره. هیچ مشکل من میکنه، بی خودی هم نگران بچه ها نباشید. من از شما خوشحالم، بهتونم افتخار میکنم، با این همه گرفتاری و مشکل به اینجا رسیدید. با گذشتم کاری نداریم، از این بعد میخواییم پیش بریم. هر قدم خوبی هم که برداشتن، از هر پله هم که بالا رفتن، بیستید دست بزنید براشون و ببوسیدشون.
نه من همین امروز به دخترم گفتم، گفتم که تو هر کاری بخوای بکنی من همه جوره بهت افتخار میکنم. الان ما میخوای دست به قول من رو چیز نکنی، بازم بهت افتخار میکنم.
تمومش کنین عزیز، اصلا خودتون درگیر این بحثا نکنین. اصلا من نمیدونم که این کارا درست و غلطش چیه. وقت شما اونجا میخواید چی کار کنید؟ راهش کنید عزیز، راهش کنید. شما اگر فقط بتونید، شما اگر بتونید به جنبه های مثبت و خوب خودتون و زندگی فکر کنید، شما اگر بتونید چگونه میشه شادی آفرید، لذت داد و گرفت، زندگی رو بردید. ولی اگر بخواید دنبال غم و غصه بگردید، حتما پیدا میکنید و با رفتن سراغ اونها حالتون بدتر و بدتر و بدتر میشه. اونم شمایی که تو این کشورها غریب افتادید، توی مملکت یه جامعه، اونم با سرمایه‌ای که در پیش دارید. چون این 3-4 ماه آینده میخواد چیکار کنید؟ اگه بخواید صبح دروب غصه بخورید با اون دنیای بسته، اون وقت با این دل شکسته و واقعا تن خسته چیکار میخواید بکنید؟ نکنید عزیز. من اگر جای شما باشم، جز ترانه شاد، جز برنامه فوکایی بگردید. ای تلویزیون دارید ببینید کجا برنامه های فوکاییه، برنامه های این همه سریال خنده دار هست، بگیرید بشین به اونا خودتون رو مشغول کنید. من اصلا حوصله این غم و غصه ها رو ندارم، اصلا دوست ندارم، بلکه مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. این مال گذشته های بیکاری بوده که صبح تو غروب زیارت اهل قبور میرفتن و دلشون خوش بوده به قبرستان. این که اصلا راهی قبرستان.
دخترم میگه اگر این مغازه رو مثلا نمیزدیم، نداشتیم، تا حالا من واقعا میگفت تو افسردگی میگرفتی.
بنابراین شما مشغول کار میشید، شما بهترین چیز برای شما کاره. انشالله از صبح ساعت 4 برید تا فردا صبح ساعت 4. حداقل دیگه فکر نمی‌کنی. آدم از کار داره. از کار آسیب نمی‌بینه، از خالی بودن و تنها بودن و خیال کردنی که به اینجا میرسه. من جای شما باشم اوزار راه میکنم. مواظب خودتونم باشید لطفاً. شما من قول دادید اگر راجع به گذشته حرف زدید، اگر پرونده گذشته خودتون یا دیگران رو مطرح کردید، به مدت 3 ماه دیگه اون وقت معلومه میخواید به خودتون و بچه‌ها دشمنی و بدی کنید.
نه نه
تمومش کنید عزیز. اصلا همین که به ذهنت اومد یه بار دنبال کاره، باور کنید جای ما، من شما راهی غیر از این نداریم عزیز.
نه
ما
نه.
بنابراین فقط شما به آینده نگاه کنید. من میرم کار میکنم، یه جا خوبه، یه جا خوشه، یه ترانه آهنگار انتخاب کنید برای خودتون، اینجوری ضبط کنید، تلویزیون ها، رادیو ها، هر برنامه‌ای که هست، هر جا شادیه برید سراغش، هر جا که شادی نیست و غم و اندوه اصلا کاری نشه. لطفاً نه مجلس خط برید، نه یاد بود، هر کی مرده خدا ان شاءالله رحمتش کنه، برای که خودش هم اینجا بسیار زحمت کشیده. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم.
درد نکنه آقای دکتر. خیلی خیلی ممنون. روز خوبی داشته
باشید. شما هم همینطور عزیز.
متشکرم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر درود بر شما.
درود بفرمایید خانم.
من در مورد دخترم که 19 سالشه و تنها بچه ما هستش، در حدود 7-8 ماهی هستش که دیاگنوز شده برای بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر و به این جای رسیدیم که ما پدر مادر فلج شدیم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
سان دیگو.
چه مدتی است که امریکا تشریف دارید؟
من خودم 17 سالگی از کشور آمدم بیرون، شوهرم هم همینجور 18 سالگی، خب الان من 54 سالم، شوهرم 56 سالشه، دخترم هم در کانادا به دنیا آمده و در حدود 9 ساله که در امریکا هستیم.
اون وقت چه مثلا اگر بگم 2-3 رفتار بد و نامناسبش الان یا ظرف 1 سال گذشته چی بوده، من چی میگید عزیز؟
این مسئله به وجود اومد زمانی که در دانشگاه بود. در حقیقت دخترم از 17 سال نمیدید که بود دیگه توی دانشگاه بود و خب اوائل ما چیزی که نمیدونستیم به اون صورت چی داره میگذره. البته خب از بچگی مسئله داشت که حالا توضیح میدم، ولی توی دانشگاه به من هی زنگ میزد که انگزایتی دارم، حالم بده، حال به همخوردگی دارم، نمیتونم کلاس برم و خب من هی بهش میگفتم که خب برو دکتر اونجا ببین چی شده، براش یه مقدار انگزایتی هربال هوموپاتیک پیلز براش فرستادم که بخواد استفاده کنه که انگزایتیش کم بشه و زیاد توضیح نمیداد what goes on. ولی به هر حال بعد از یه مدتی که باهاش صحبت میکردم تلفنی، میدیدم خیلی عصبیه، خیلی جیغ میزنه، گریه میکنه برای هر مسئله ای. و خب وقتی که دیدمش در دانشگاه دیدم که خیلی خیلی سایکاتیک استیج شده اصلا.
یعنی چی؟ مثلا چه کارایی میکنه؟
اکستریملی جیغ میزد برای هر چیزی، داد میزنه، چرا دیر رسیدی، چرا تلفن تو فوراً جواب ندادی. تلفنش از دستش افتاده بود تو ماشین، حوار میزد، میزد به شیشه خودم رو بعد بکشم که مثلا تلفنم دیگه کار نمیکنه. اون زمانی بود که بردیمش مدرسه دوباره دانشگاه و به مدیرش گفتیم که دین مدرسه این خیلی حالش بده و ما بعد ببریمش بیمارستان اینو. و اون موقع متوجه شدیم که البته خب اصلا دیگه دکترا رو صدا زدن همونجا، سایکاتریست آمد و دیگه با شوهرم صحبت کرد که بله ما دایگنوز کردیم که این بوردرلاین پرسونالیتی دیس اوردر داره.
فقط همین یا چیزای دیگه هم هست؟
خب
حالا شما بخواید یه کاری بکنید، شما اولا به من بفرمایید، بذارید یک کمی آهسته بریم. شما تو خانواده خودتون و همسرتون مشکل و بیماری روانی چه کسی یا کسانی داشتید که شما ازش خبر دارید؟
بله تو اونجایی که خودم پدرم، من الان تازه یه مقدار احساس میکنم که شاید ایشون هم یه مسائلی داشته که خب ما هیچ وقت نفهمیدیم و از پدرم مثلا جدا شدیم، مادرم، خودم، برادرم همین جدا شدیم و خانواده همینجور مسائلی داشت، به هیچ عنوان با هیچ کسی گتالانگ نمی کردش، همیشه با همه دعوا داشتش و منم خیلی زیاد داشت.
دیگه چی؟ نه اگه ذره بیشتر، مثلا پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی.
بله مادر، والا من میگم از چون از 17 سالگی از کشور خارج بودم به اون صورت در مورد خانواده خودم من پسر خاله و اینا زیاد نیست.
هر چی شنیدید اون گفتم اون که میدونید اگر چیزی.
یکی از دختر خاله هامون میدونم که خب اون هم خیلی با مادرش بده، نمیدونم مادرش رو کتک میزنه، از همه خانواده جدا شده، با کسی رفت آمد نمی کنه، اینو میدونم. و مادر شوهر خودم هم میدونم که خیلی سال دیپریشن داشته.
اوکی. بنابراین تو فامیل فقط شما یه دیپریشن رو دارید، یه رفتار نامناسب از جانب پدر و دختر خاله. کسی دیگه هیچ وقت خودکشی چیزی داشتی؟
دخترم رو میگیم؟
نه اصولا بچه های فامیل خودتون.
هیچ وقت نشنیدم.
از نظر اعتیاد سنگین و شدید چی؟
هیچ وقت نه، هیچ کدوم رو تا الان که میدونم هیچ کدوم رو
نشنیدم. هیچ کدومشون که هاسپیتالایز شده باشن، در بیمارستان باشن، نشنیدید؟
نه.
حالا درباره همسرتون چی میدونی؟
خانوادهش منظورتونه؟
بله.
هم فقط میدونم که مادرش دیپریشن داشت خیلی سالها و حتی تا موقع فوتشون هم همینجور داشتن آن آن آف دیپریشن. دختر خواهرشون هم خب بچه بوده، خب از ایران مثال که میان بیرون یه مقدار میگفتن دیپریشن داره ولی الان نمیدونم و تا اینجا که میدونم نداره، درس میخونه، کار میکنه.
بسیار خوب. شما من بگید حاملگیتون مسئله داشتید با دخترتون، یعنی وقت در وقت حاملگی نسبتا خوب بود؟
خب من خب وقتی حامل شدم، یعنی موقع زایمانم خودم 35 سالم بود، دوران حاملگی خب از شبی که اصلا حامل شدم خیلی دلدردهای بدی داشتم و اصلا دکترها فکر میکردن اکتوپیک پرگننسی هست، چند بار آلتراساوند کردن و خوشبختانه اون نبود. دوران حاملگی خیلی فقط تنها مسئله‌ای که داشتم خیلی حال به هم خوردگی داشتم، شبانه روز استفراغ میکردم، بیمارستان خوابوننم که سرم بزنن، ولی مسئله دیگه اصلا نه، نه های بلاسته.
خب بسیار نه، الان وارد جزئیات میشم. شما فقط به من بفرمایید که سال اول، یک سال اول دخترتون از نظر خواب و تغذیه مشکلی داشت یا نه؟
تغذیه اصلا نه، خیلی خوب غذا میخورد، خواب اصلا دوست نداشت، ولی کرنکی اصلا نبود. این خواب بوندیمش گلی نمید.
بین یک تا سه سالگی چی؟
یک سال سرم همینجور غذا خوردنش عالی بود، به هیچ عنوان مسئله، همه چی میخورد، همه چی میخورد. مسائل از 5 سالگی به بعد شروع شد.
چجوری بود داستان 5 سالگی بعدش؟
از 5 سالگی یک دفعه خوردن غذاش خیلی عوض شد، دیگه هر غذای رو میگفت بو میده، هر چی میخواست بخوره اول بو میکشید و همه رو هیچی دوست نداشت، مخصوصا پروتئین. مثلا ماهی قدرش خیلی زیاد میخورد، دیگه اصلا لب ماهی نمیزد، مرغ همینجور، گوشت همینجور، این از اینش. بعد اتنشنش خیلی بد بود، وقتی صداش میزدی، وقتی بهش میگفتی مثلا باید بلند شی بری بخوابی، به هیچ عنوان بهت جواب نمیداد، انگار گوشش نمیشنوه. اینجور هر چی میگفتیم عزیزم برو بخواب، موقع تایمه، یا مثلا از بابازه جمع کن، اصلا در زمنم از 3 سالگی گذاشتمش مهد کودک. و تو مهد کودک هم کم کم به ما گفتن یه مسئله هست باهاش. و خب وقتی باش صحبت میکنم با معلمش میگفت وقتی اتنشن داره خیلی سریع یه چیزی رو یاد میگیره، وقتی هم پی اتنشن نمی کنه دیگه انگار هیچی تو سرش نمیره.
چقدر با بچه ها خوب بازی میکرد یا نمیکرد؟
خوب بازی میکرد، نه اصلا مسئله نداشت. در حقیقت مدیرش من گفت خیلی مچورتر از بچه های دیگه و گذاشتنش هم خیلی سریع، مثلا 5 سالگی گذاشتنش کلاس اول دبستان در حقیقت. ولی از 6 سالگی من بردمش تستینگ کردیم و تستینگ اومدش که Auditory Processing Language Learning Disability داره.
بنابراین پس آتیزم نبود، به اون دلیل بود، چون اون علائم یه مقدار در خودماندگی بود، پس اون اشکال اون لرنینگ دیسابیلیتی داشت. دیگه چی؟
اینو گفتند ولی دکتر معلم ها از دست میگفتند این هایپر گوش نمیده. من همش میگفتم نکنه ADHD داره و 3 بار این تست رو انجام دادیم، 3 بار هم همین پازیتیو اومد. در سال
یعنی پازیتیو اومد که هایپر اکتیویتی نداره؟
نه نداره.
ولی خب آخه آیا چک کردن که ممکن حالت منیک و شیدایی داشته باشه یا بیقراری داشته باشه؟
اونو هیچی نگفتن، چون هر بار که بردم تمام سوالاتی که میکردن و تستا 4 روزه میبردمش که تستا رو انجام میدادن و همش فقط همین اومد که Auditory Processing Learning Disability، هیچی دیگه نمیگفتن. در ضمن خیلی بچه حقی بود، تو مدرسه کلاون کلاس این کلاس بود همیشه، ولی فقط دوست داشتش که فان داشته باشه. موقع درس خوندن دوست نداشت درس بشینه بخونه. خلاصه در زمان و خب مدرسه که میرفت دبستان همش پرایوت سکول بودش، ارگانایزیشن بهتر بود، بهتر درس انجام داد. وقتی رفتیم اومدیم امریکا میدل سکول رفتش شروع کرد و میدل سکول همه درس ها توی البته پابلیک سکول بود دیگه، اصلا اف بودش.
حالا بذار من ازتون خواهش کنم، بذار ما پیام ها رو بشنیم بعد یاریم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. تمام، خوب شنگر اجبن پا ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، ورا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50 50صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند.
تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری، Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا، ون نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله ادامه بدم. در مورد اینکه وقتی که میدل سکول رفت و نمره دیگه نمی آورد، من بردمش نیورو فیدبک و اونجا هم خوب پروگرامش رو انجام داد.
برای چی؟ برای معالجه چه چیزی؟ همون لرنینگ دیسابیلیتی شو برای چیزی؟
بله، فقط برای همون وقتی دیدم که اینقدر دیگه نمیتونه.
نه متوجهم، نه و جزئیات چون نمیخوام بنابراین. ولی خب آخه اون خیلی نقشی نمیتونه داشته باشه. خب بعد چی شد؟
بهتر شد. یکی دو سالی یه مقدار، البته باز مدرسه شو عوض کردم، کوچیکتر بود مدرسه، نمره ها شروع شد خیلی بالا دوباره، A and B's over. اون زمان تستش کردش district school، school district تست کردن و گفتن که she's highly gifted و خب درستش بد نبود و درستشو میخوند، ولی وقتی که شروع کرد های سکول، دوباره پابلیک سکول و دوباره شروع شد، خیلی دیسارگانایزد، خیلی لاست، درس نمیخوند، فقط حواسش میشه چی بپوشم، چی جوری بپوشم، ساعتها طول بده که چی جوری لباس بپوشه بره بشون و فقط هر چند وقتی دست من باید برم از معلم خواهش کنم که بهش وقت بدین تا هومورکاش رو سابمیت بکنه. اصلا یادش میره هر چیز در آقای
دوست. رابطهش با پسرات و اون مدت دبیرستان چه بود؟
اصلا با پسرات دوست میشد، همه میگفت این برادرمه، اون برادرمه، به هیچ عنوان رابطه تا حالا رابطه با پسری نداشته که مثلا دوست به پسر دوست دخواه.
نداشته تا به حال؟
نه.
آیا شما گرایش های همجنس گرایی درش نمی‌بینید؟
نه، اونم نمیبینم، چون وقتی میفن تو خیابون یه دفعه میبینه میگه ای پسره چه خوشتیپه چه قشنگه. و
درست اوکی به من بگید آیا یه مقداری حالت مود سوینگ و پایین و بالا رفتن داره؟
چی داره؟
مود سوینگ که پایین و بالا بره، برقدر خوب و خوب و خوشحال و شاد و سر حال باشه. و چون من علائم بایپولار و دو قطبی هم درش میبینم عزیز.
والا دکترها گفت میگفتن بهم، چون یه هفته هم بیمارستان میبینش.
چرا؟
وقتی که همونجور از مدرسه که اوبردینش این دانشگاه که برگردوندینش اوبردینش خونه، اولا که خب فهمیدیم که دراگز استفاده میکرده.
چی مصرف میکرده میدونی؟
ماریجوانا استفاده میکرده و خودش اینجور که میگفت از بس حالم بد میشد استفراغ میکردم استفاده میکردم. و مثل که قاتیش هم حالا چجوریه که توتونه سیگار قاتیش میکرده، من نمیدونم این داستانش چی بوده، ولی اونم استفاده میکرده. تا جایی که شنیدم الکل هم میخورده، حالا راست یا دروغ نمیدونم. شنیدم چیزهای دیگه ای هم بوده، حالا باز راست و دروغ نمیدونم، ولی خودمون دیدیم که مارجانا استفاده کرد توی خونه. و خب بعد دیگه بردیمش دکتر و اونجا گفته بود که آره دیگه در یه استیجی هم که میتونم خودم رو هارم بکنم یا کس دیگه رو. و اون موقع بود که هاسپیتالایزش کردن برای 5 روزی. البته آقای دکتر من تا حالا خودم ندیدم که این کامیت سوساید کرده باشه. و در ضمن بگم خیلی خیلی جون دوسته، یعنی اگر یه دونه جوش تو صورتش میاد به من میگه منو ببر دکتر نکنه سرطان داشته باشم بمیرم، و گریه میکنه و جیغ میزنه. خیلی پارانویده، برای هر چیزی پارانویده و توی اکستریم نا.
یعنی چی مثلا در چه زمینه های این حالت شک و سوء زن رو داره؟ در چه زمینه های عزیز؟
اولا که نگاش میکنی میگه چرا اینجوری به من نگاه کردی، حتما یه منظوری داشتی. این همیشه باهاش OCD خیلی زیاد، حالا من پارانویدشو به شما توضیح میدم. خیلی خیلی موزیک و نمیدونم فیلم و نمیدونم اینجور کارا رو دوست داره. منم چون الان دیگه اصلا کالج نمیره، دراپ آف شده دیگه، گفت خودش یه دفعه به من گفتش که آره یه فون کال دریافت کرده از یه کمپانی که میخوان بره آدیشن بکنه. من گفتم خیلی خوب بریم اگر میخوای بریم. روزی که قرار بود بلنشیم بریم شروع کرد گریه زاری حوار، اینو ندارم عکس ندارم نمیدونم آماده نیستم صورتم خرابه. خلاصه دیگه اینقدر سعی کردم آرومش کردم و خورده خورده در حقیقت اساسو شدم یعنی تو ماشین نشوندم یواش یواش بردمش به طرف هتل. حتی یه خورده که آروم شد خوشش اومد، او همه اومدن برادشین. خلاصه رفتیم تو دیدم نه خیلی خوشحاله از اینکه اومده اینجا و میخواد بره برای اینترویو. و خب اسمش اونجا داد، رجیستر کرد، خودشو آماده کردش و یه ورقه دادن که خب بیا بخون جلوی اون شخصی که میخواد آدیشن بکنه. در ضمن کمپانی هم یک اونر کمپانی یکی از هنرپیشای معروف توی تلویزیونی بود که باهاش اینترویو کرد و خودش هم گفت من با تو بزرگ شدم. خلاصه خیلی خوشحال و جوری برنامه رو انجام داد، این خوندنی که بهش داده بودن بخونه عکس کرد که اون هنرپیشه اصلا همینجور موند، گفت این عالیه عالیه، خیلی موفق هست. خیلی خوب گفت شب بهتون زنگ میزنیم که بیاین مثلا برای این که خودتون رو رجستر بکنین. و خب انقدر باید پول بدیم برای کلاسایی که میخوایم درستتون بدیم و بذاریمتون. خیلی خوب اومدیم بیرون و شروع کردیم، دیدم باور کنیم بعد از ماها من و شوهرم و این دیگه خوشحال نشستیم تو رستوران موزیک گوش کردن خندیدن بعد از ماها، یعنی اینقدر خوشحال بود خودش. یه خورده یه خود شب که شد شروع کرد چی اگر اینا اسکم باشن، منظور چی از اسکم، شاید به همون کلاس ها رو ندن، شاید دروغ باشه، شاید این باشه. گفتم بذار اون چیزاشو ما میپرسیم فردا که قراره بریم قرار دادو ببندیم، اونشو ما تیکر میکنیم، تو نگرانش اگر میخوای بری. گریه میکنه، تو میدونی من چقدر اینو دوست دارم، تو میدونی من چقدر. خیلی خوب پس میریم. فردا صبح بلند شدیم که بریم، دیدم نه یه مقدار همچین تو شک بست. رفتیم و باز اونجا کلاس بود که اول دوباره اون آقای هنرپیشه اومد و صحبت رو که ما فقط کسانی رو که واقعا خوب باشه انتخاب میکنیم. اینجور دیدم نه آنچنان اکسایتمنت توش نیستش. اومدیم بیرون گفتم خب میخوای واقعا که بریم پولشو بدم که بری جوین بکنی؟ تو میدونی من چقدر دوست دارم، تو چرا این حرفو میزنی؟ میگم خب فقط به گذشته هام خیلی چیزا رو گریه میکرد، زار میزد، میخوامش، دوست دارم، میرفتیم کلاس، مینوشتیم، میبردیمش، جا میزد، دیگه دوست نداشت داریم. و گفتم نه این پول زیادیه، در حدود 7000 دلار بعد الان بپردازیم و تو اگر مطمئنی که میخوای من حرفی ندارم، بریم انجامش. ما 3 بار کردیت کارت دادیم به دست این آقایون که اینا رجیستر کنن، میپرید کردیت کارت رو میگیرن، نبدش به من. می اومد بیرون. دلیلش این بود که این آقایی که الان اینجا وایستاده بود، این که من با هم داشت کار میکرد، این میدونی چیه؟ گفتن چیه؟ خودکاری که دستشه مال دونالد ترامپ، اون مرد کاراپتده، این حتما برای اون کار میکنه و اینم حتما کاراپتده. 3 بار تموم. اون هنرپیشه اومد دیگه باهاش صحبت کرد، وایسون برام گریه کردن که من آرزومه که برم توی فیلم بازی کنم و اینا، ولی شما چی اگر که کاراپتد باشی؟ چی بگم آقای دوست؟ اومدیم بیرون گریه میکنه که چرا من اسممو ننویشم. خب چی کار کنم؟ فردا صبح بلند شده الا بلا، حالا بلند شو بریم، حالا بلند شو. خب من متوجه شدم واقعا این نمیتونه تصمیمی رو بگیره. خب ما اگه بریم اون پولو بدیم رفته. ما اینو خلاصه حالا بگم که مدتی از خونه رفته بود بیرون و اومدش خونه و خیلی روش کار کردیم که ببریمش BBT treatment که دایلکتیکال پرسنال دیسوردر تریتمنت هستش. با خیلی نگتیو رفت تو که خب پروگرامی 8 هفته هر روز باید میرفت. 2 هفته نتونستن نگهش دارن، بعد از 2 هفته گفتن دیگه نمیتونی بیای توی این کلاس.
آیا تشخیصی هم روش دارن، حرفی هم زدن که چه اشکالشون چیه باش؟
میگفتن به هیچ عنوان روز توی کلاس رو
آیا هیچ وقت به شما گفتن ممکنه زمینایی برای اسکیزوفرنی باشه؟
نه حرفی به من، البته میدونین چون الان دیگه مثلا 10 سالشه که
نه اگر اون رضایت بیاره. آخه ببینید عزیز، ترکیبی که دختر شما داره مثل که متاسفانه قطع شدید، نمیدونم دستتون خورد شاید، ترکیبی که دختر شما داره متاسفانه حداقلش همونطور که گفتن borderline personality disorder داره و به نظر من حتما manic depression به اضافه استراب و وسواس، یعنی یه ترکیبی است از همه اینا و وقتی اینا مجموعه روی هم جمع میشه متاسفانه برخی از اوقات علائم اولیه میتونه اسکیزوفرنی باشه، مخصوصا با حالتهای شک و سوءظنی هم که داره. یعنی وقتی اینا رو کنار هم میگذارید متاسفانه از توش چیز خوبی در نمیاد، یعنی بدون تردید فرزندتون بیماره. و تو خانواده به نظر من اگر یک کمی بیشتر چک کنید و ببینید بیماری های بوده یه مقدار کمک میکنه، برای اینکه اگر در شک میان بوردرلاین و منیک دیپرشن و استراب بمونن، نوع معالجه و برخورد برخی از اوقات گرچه ساده نمیشه ولی متفاوته با اینکه فکر کنن علائم اولیه شاید اسکیزوفرنی باشه. و اونم باید چک کرد تو خانواده، چون معمولا یه زمینهای ارثی باید داشته باشه. از طریق گفتگویی که شما با من میکنین تو اتفاقاتی که افتاده، محیطش قرار نبوده یه همچین وضعیتی رو بسازه. و به هر حال آنچه که به نظر من میاد این است که ما با یک کیس بسیار سنگین جدی روبرو هستیم. شما اصلا موضوع درسش و اینا مطرح نباشه، البته در این نداره خرجهای از اون قبیل بکنه، چون احتمالاً اون حتما کار بیهوده‌ای بوده و ماجرای هنرپیشگی اینا اصلا کار اون نیست، برای اینکه یه حداقلی از آرامش و کنترل رو میخواد که اون نداره. و به همین جهت است که به نظر من حداقلش borderline personality disorder, manic depression, obsession or OCD and a little میتونه حالتهای پارانوید دیسوردر باشه این طرفه، یا اینا زمین ساز و مقدمات اسکیزوفرنیه و اون اگر باشه خب یه مقداری گرفتاریتون سنگین‌تر و سخت‌تر میشه. به هر حال عزیز شما کارتون کار معالجه است، خود شما و همسرتون هم نقش چندانی نمیتونید داشته باشید، تقصیر و گناهی هم به هیچ وجه متوجه شما نیست، این مغز به خوبی و درستی کار نمیکنه و گرفتاری متاسفانه از اون شما. به هر حال امیدوارم چون تلفنتون قطع شد حرف واقعا زیادی هم نداشتم، خودتونم بیشتر در جریان، ولی یه مرکزی باید او رو کمکش کنه و امیدوارم بتونه یه راهی پیدا کنه برای که بتونه تا حدودی حالت عادیشو پیدا کنه، شما رو هم اینقدر آزار نده. به هر حال شنگان عشمان اجازه بدید که بعد از چند پیام باشه و در گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
دوستداران شعر و هنر در اورنج کانتی تقدیم می کند شبی خوش با صرف شام و برنامه های متنوع هنری، ادبی و برنامه ویژه هنرمند محبوب پویا. شنبه 17 اکتبر 2015 در شهر لاگونهیز. اعضای هیئت مدیره از شما عزیزان دعوت می کنند که با حضور خود در این برنامه فرهنگی لحظاتی فراموش نشدنی را تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا لطفاً با شماره تلفن 949-870-6000 و یا تارنمای ocshabshare.com تماس بگیرید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که برخی از دوستان تلفن کردن که متاسفانه از طریق تیکت مستر تیکت هایی که میخوان نمیتونن داشته باشن. ما خودمون کمی اینجا و اونجا داریم، بنابراین یه راهش این است که به دفتر رادیو تلفن کنید. یا شماره تلفنی رو عرض میکنم که اگر میخواید از طریق کردیت کارت جای خودتون رو برای سابان تیاتر همین شنبه از ساعت 8 شب در جشن مهرگان شرکت کنید، ما تیکت های به یک اعتبار خوب رو داریم و میتونید بدون که هزینه چارجی داشته باشه که معمولا تیکت مستر داره اون رو دریافت کنید. شماره تلفن هست 214-402-5133 214-402-5133. اگر به اینجا تلفن کنیم میتونم براتون جاتون رزرو کنم، ولی بعدن همون جا روز شنبه که تشریف میارید چون گیشه تئاتر ساعت 2 بعد از ظهر بازه و اگر تیکتی مانده باشه اونجا دوستان بقیه هم میتونن مستقیما خریداری کنن، و یا اینکه لطف کنید به این شماره تلفن کنید یا به دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید و بگید میخواید این کار رو بکنید، یا همون موقع شما رو وصل بکنن و اینکه ازتون میخوان با شماره 214 تماس بگیرید. برحال از توجهتون سپاسگزارم. یادآور میشم که ما برنامه رو سر ساعت 8 شروع خواهیم کرد. من این تأکید بکنم سر ساعت 8 شروع خواهیم کرد، حتما از ساعت 7 درها بازه، فرصتی است برای دیدار آشنایی. حدود 2000 نفری برای اینکه جای خودشون رو پیدا کنن وقت احتیاج هست، ولی ما ناچار به خاطر اینکه 3 تا ارکستر متفاوت داریم و 5-6 یا 7 خواننده خوب و عزیز، همه اینا دست به دست هم میده و ما تمام وقت رو احتیاج داریم. برنامه در حقیقت خوب شاده هنرمندان عزیزمون هست و مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت. همین شنبه 10 از ساعت 8 تا 11 و نیم حتما در سابان تیاتر در تقاطع ویلشر و لاسینگاست، پارکینگ هم همونجا نزدیکش هست و بنابراین از اون بابت مشکلی نخواهید داشت. ضمن یادآور میشم که خوشبختانه کشتی ما جواب دادن، چند ده کابینی در طبقات مختلف رو ما هنوز جا داریم، برای که ما همه لیست و اسامی 3200 نفر رو داریم و شاید در حد 100 یا نزدیک به اون جا داشته باشیم. هم اینتریور هست، یعنی اتاقای بدون پنجره، هم بالکنی داریم، هم پریمیوم بالکنی داریم و هم مینی سویت در چند طبقه در هر کدام چند تایی هست. این که اگر مایلید لطفاً با همون تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا از طریق کردیت کارت، چک و یا نقد میتونید جای خودتون رو برای سفر 3 شب و 3 روزه ما که از 29 ژانویه تا اول فوریه هست از لس آنجلس به سانتا مکزیک ذخیره کنید. میتونید به همراه cruise.com سری بزنید، درباره کشتی اطلاعاتی بگیرید. ضمناً برای شنبه‌ای که خدمتتون عرض کردم میتونید به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید و لطفاً اون رو با عزیزانتون در فیسبوک شیر کنید برای که آگاهی‌های بیشتر رو داشته باشن. به هر حال کروز یه مقدار جا هست، اگر مایل هستید لطفاً اقدام کنید. ضمناً دوستانی که قبلاً جا رو رزرو کردن، به خاطر اینکه ما بدون دریافت پولی رزرو می‌کنیم، فرمودن مثلا چک رو می‌فرستن، ولی اگر تا 15 حساب شما پرداخت نشده باشه تمام قرار شما کنسل میشه، چون عده زیادی هستن که کابین‌های شما رو می‌خوان و ما خیلی از کاتگوری‌ها رو نداریم. بنابراین شمایی که مایل نیستید پرداختی بفرمایید، اجازه بدید که خواهش کنیم قبول کنید که قراری که گذاشتیم با هم کنسل بشه و اون رو ما به دوستان دیگری بدیم و جمعیت 3500 نفره رو در سفر 3 شب و 3 روزه از 29 ژانویه تا 1 فوریه خواهیم داشت. 7 نفر هنرمندان خوب از ایران به زودی مشخص خواهند شد. ساعتهای برنامه رو هم به آگاهیتون خواهم رسون. اینی که لطف کنید با دفتر رادیو اگر پرسشی دارید تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. خیلی متشکرم که وقتتون رو گذاشتید.
خواهش میکنم. تمنون میکنم.
من و خانومم 13 ساله با هم ازدواج کردیم، یک دختر 23 ماهه داریم. من توی برنامه شما شنیده بودم که باید از 2 سال بچه بره مهد کودک. ما جدیداً این دخترمون رو داریم میبریمش یه کلاسی که فقط در 1.5 ساعت در واقع این قراره که بره اونجا به صورت دیکر، ولی متاسفانه تا میره تو این شروع میکنه به گریه کردن و معلمش میاره بعد از 10 دقیقه بیرون میگه این گریه میکنه.
چرا روز اول این کار کردید عزیز؟
ببینید حالا 3 دفعه این کار
کردید. نه سب کنید عزیز. ببینید من و شما در این گونه موارد باید امتحان هامون رو بکنیم، چون فرمودید. بنده بارها عرض کردم، نمیدونم سیدی های من اگر شنیده باشید یا دیویدی رو دیده باشید، اصلا قاعده کاری نیست. من و شما که نمیتونیم آدمون بدازیم توی استخر ببینیم شنا بلد یا نیست، بعد وقتی داره غرق میشه بیارنش بیرون، بعد فردا بریم دوباره بندازیش ببینیم حالا این دفعه چی میشه. چون این نگاه اصلا نگاه واقع بینانه ای نیست. نگاهی که هست اینه که عزیز، ما اولا باید مطمئن بشیم فرزند ما با مشکلی که بچه‌ها بین 7 تا 16 ماهگی و برای اینکه خاطر مناسبه باشه 6 تا 18 ماهگی پیدا کنه، یعنی سپریشن انگزایتی روبرو نباشه، یعنی استراب جدایی نداشته باشه. برای اینکه مطمئن بشیم استراب جدایی نداره، باید خاطر مناسبه باشه که به راحتی میتونیم او مادرش میتونه رو ترک کنه وقتی مثلا 20 ماهشه، کنار شما باشه، جای نسبتا امنی باشه، مادر بره ممکنه ناراحت بشه ولی اونقدر اذیت نمیشه و بعد از چند دقیقه حتی کمتر از دقیقه حالت عادی پیدا میکنه و میره دنبال بازیش تا مادرش بیاد. و ضمناً اگر دیدیم در این زمینه مقدار مشکل هست، بهترین کاری که میتونیم بکنیم اون بازی مخصوص قایم موشکه که ابتدا مثلا با فاصله کم میریم پنهان میشیم یا او میره پنهان میشه بعد پیداش میکنه و این کار رو واقعا در مرز 500 دفعه و 1000 دفعه وقتی انجام بدیم، اتفاقی که حدود 18 ماهگی میفته این است که کودک به مرحله ای از ثبات و قرار میسه. علت ثبات و قرار هم این هست که میاد از دنیای تخیلش استفاده میکنه و حالا که مادر رو دیده و ندیده، پدر رو دیده و ندیده، از اونها یه تصویر درست میکنه تو مغزش یا تو مغزش اون رو میذاره. بنابراین وقتی مادرش میره، میره سراغ تصویر مادر، پس دچار اضطراب و وحشت نمیشه. ولی اگر این تصویر ساخته نشده باشه، وقتی مادر میره برای او یعنی نابودی و مرگ تمام عیار مادر و خودش هر دو، و این اون چیزیه که میشه اضطراب جدایی. بنابراین شما بعد از بار اول دیگه قرار نبود اون تجربه کنید. چرا؟ برای که اون دارید رینفورس میکنید، تقویت میکنید اون حال بد وحشتناک رو. یعنی این از اون اشتباهاتی است که اصلا نباید بشه. عرض کنم مثالش دقیقا همون انداختن یه آدم توی اقیانوس، بعد این داره غرق میشه، بکشیم بیرون، فردا بندازیم، پس فردا بندازیم یا 5 دقیقه بعد بندازیم. یعنی اون کاری کرد، این کار باید متوقف کرد. بنابراین شما الانم باید قدم به مدت 1 ماه از هم موضوع مدرسهش رو فراموش کنید، یعنی ابدا، چون تجربه همچنان مونده و کار دستون. شما باید شروع کنید بازی قایم موشک با خودتون، با همسرتون. بعدن یک کمی هوا تاریک باشه یا نور اتاق کم باشه، بعد حتی یک کمی میخوام بگم تاریکی کامل ولی نور کم باشه که بچه خاطرش آسوده بشه، تصویر شما رو میسازه و بعدم امتحان کنید. مثلا فرض کنید فرزندتون پلو شما باشه، یه جایی باشه، منزلی که از دوستان باشه، برید اون اتاق و مطمئن بشید که این جدایی او رو به هم نمیرزه. چون برای بچه به دلیل اون چیزی که من بهش میگم چسبندگی و دوختگی، وقتی پدر مادر جدا میشن پاره میشه. یعنی مثل میمونه که من پوست بچه‌ام به من دوخته شده باشه. وقتی ما جدا میشیم خب پوست و گوشت و اینا پاره میشه. این اتفاق نباید بیفته و تا زمانی که به اونجا نرسیم به هیچ وجه نباید مدرسه بذاریم. ضمناً اگر در این زمینه به هر دلیلی که ممکنه تو خانواده اضطراب باشه، وسواس باشه یا اشتباهاتی قبلا شده، مشکلی پیدا شد، باید یه مدرسه برید که فرزند همسرتون بتونه اونجا بمونه. یعنی برای مدت 1 هفته 2 هفته اونجا بمونن و خیلی هم به تدریج کم کم از صحنه برن بیرون که بچه به اون محیط و اون شرایط و اون بچه‌ها عادت کنه و از این بابت مشکلی پیدا نشه. ضمناً همینجا هم شما باید یادش بدید که ارتباط با بچه‌های همسن و سالش ممکنه و شدنی است و اون وقتی است که او رو با بچه همسن و سالش میگذارید، خیلی کاری به کارشون ندارید، خونه اونا میرید، اونا خونه شما میان و به تدریج از اون دنیای بسته‌ای که همه ذهن و زندگی من مادرمه یا پدرمه یا محیطی است که اونا باشن، کم کم با درش بیارید. یعنی مثل مرحله تولدی است که بچه پیدا میکنه به این دنیا. خارج از این باشه عزیز، بچه میتونه سخت آسیب ببینه و تا آخر عمرش با مسئله جدایی گرفتاری داشته باشه. حالا با توجه به این حرفا، اگر کاری کردید و یا اگر پرسشی هست خوشحال میشن در خدمتتون باشم.
ما همین من روی اون صرف دو سال شما فکر میکردم خب دیگه دو سال این آماده است و ما باید این مرحله رو انجام بدیم، پس این کار دیگه من نخواهم کرد.
ببینید هستاری به من بفرمایید که من مثلا آمادم برای زدن پیانو ولی باید پیانو بلد باشم. فرزند شما اون که مطلبی که میفرمایید درسته، بچه هست مثلا دختر بچه از 21 ماهگی دیگه مشکل یا 22 نداره، پسر بچه با 2 ساله باشه، ولی که معمولا هنوز اون توان رو نداره، ذهن هنوز خب در حال ما مرایز رقب افتاده ایم دیگه تو همه زمین ها و به همجاز که حتی بلوغمون یه 2 سال بعده نتیجتا متوجه شدم. به همجاز که او از این بابت خوشبختانه که 23 ماهشه و دخترم هست مشکلی نداره، ولی شما باید یه مقداری با بچه‌های هم سن و سالش که یه مقداری نه که فقط باشید، به تدریج مثلا اینقدر کنار باشید و دخالت نکنید که او متوجه یه دنیای دیگری هم بشه. یعنی مثل آدمی است که فرض کنید راه رفت داره بدون یه چیزی به اسم شنا هم هست، یا شنا کرده بدون چیزی به اسم راه رفتن هم هست، با اون آشنا بشه، برای که این همین گونه اتفاق نمیفته. یعنی عامل رشد به ما اجازه این که بتونیم جدا و تنها بشیم و نمیده. اتفاقاً عامل رشد یه مقداری چون امنیت میخواد و جدایی استراب به وجود میاره، در نتیجه مسئله آفرینه. ولی بعدم باید خاطرتون آسوده باشه که او میتونه جدایی رو تحمل کنه و بعدم مدارسی هستن یا محیطای مهد کودکی به نظر من به خاطر اینکه مقدار میخوان به بچه کمک کنن، اینکه مدرسه شون اداره کنن یا پول در بیارن، به پدر و مادرها اجازه میدن یه مدتی اونجا باشن، اونم البته نه اینکه درگیر کار بچه باشن، که فرزندتون به یه امنیت و آرامش برسه. هیچ محیط آموزشی اصلا ارزش اینو نداره که فرزند من باشه اگر بچه اونجا مضطرب نگران ناراحت، اصلا ارزش نداره. اصلا نره مدرسه. شما من بگید من یه بچه‌ای دارم که هر وقت بگذارمش مدرسه ناراحت میشه، میگم اصلا مدرسه نره تا 100 سالگیش. یعنی میخوام بگم اصل سلامتی است، اصل امنیت و آرامش بچه است، اصل امنیت و آرامشه. و به همین جهت است که ببینید چگونه اونو میتونید فراهم کنید و نمیشه امتحان کرد و جواب منفی گرفت، چون همطور که عرض کردم جواب منفی در وجود بچه ثبت میشه، مثل اینکه من برم یه امتحانی بدم خراب کنم، اگر اونجا اونو نگاه میدارن و بر مبنای اون تصمیم میگیرن من نمرات بعدی رو هم خراب کردم. ولی در این گونه موارد بچه که ببینه مخصوصا میگذارنش و میرن بعد از گریه کردن معلم رو تسلیم میکنه و برمیگرده، اصلا یاد میگیره که خب من بهترین کار رو بلدم، مثلا دفعه دیگه اصلا در این حتی یه آن مثلا دور بر خودشو احساس کنه، میدونه شرطی میشه که چه باید بکنه. به همجاز که عرض کردم برای مدت یک ماهی فراموشش کنید. و اون اعدادی هم که من میدم عزیز برای این که خاطر را آسوده کنم، حتی من بارها عرض کردم عرضی که من میکنم غلط مفیده، چون من درسته بیفایده دوست ندارم بگم. یعنی درسته بیفایده مثل من بگم مردم خانه دارن، برخی از خانه ها چند در دارن، برخی پنجره ها شکستن، برخی سفید یا قهوه‌ای ان، همینا درسته ولی فایده‌اش چیه؟ هیچی. اما روزی که خدمتتون عرض کردم بچه پسر بچه مثلا 24 ماهگی، دختر بچه 21 22 ماهگی، هیچ وقت پاش نیستم که بگم این حتما همینه، ولی یه ایده میده. یا وقتی شما میفرمایید بین 85 تا 90 درصد هوش ارثیه، یه ایده داده میشه که هوش ارثیه، ولی یکی کسی به من بگه این عددها درسته یا دقیقه، میگم نه. ولی اینا رو من اسمشو میذارم غلطهای مفید یا حرفهایی که دقت ندارن ولی درستن، در حالی که وقتی که شما درست بیفایده میگید که معمولا گفتگوهای بسیاری از مردم درستهای بیفایده هست، خب اون یه قصه دیگه است. الانم وقتی خدمتتون عرض کردم و شما به درستی فرمودید که بین 22 تا 24 ماهگی است یا نزدیک 2 سالگی است، بله بچه آمادگی داره، مشروط بر اینکه آمادش هم کرده باشیم. آمادگی داره، من و شما بریم رانندگی کنیم، مشروط بر اینکه اتومبیل داشته باشیم، کلید داشته باشیم و بتونیم بهش برسیم، و الا اون کارو نخواهیم کرد. این است که یک کمی صبر کنید، ابدا هم خودتون نگران یه هفته و یک ماه و دو ماه این ور اون ور نکنید. فقط باید خاطرتون آسوده باشه که او به محیطی که میره راحت و آسوده است و احساس بدی نمیکنه و شما هم میتونید ازش جدا بشید و بعدم به تدریج به جایی برسه که وقتی که شما میخواید بیاریدش بگه میخوام بمونم. یعنی این حسن کار است که خاطرتون آسوده باشه، اون محیط رو ترجیح میده به بودن یا آمدن با شما، یا یه دو دلی داره، یا به شما میگه بمون که من مثلا اینجا بیشتر بازی کنم. روزی که من و شما این شانس رو بیاریم که بچه ما بگه برو، یا ما بگه بمون که من اینجا بمونم، اون وقت است که خاطرمون آسوده میشه، اون امنیت و آرامش رو داره، بقیه چیزا رو هم بدون تردید و به تدریج پیدا خواهد کرد.
من یه سوال دیگه هم از شما دارم. ما یه اشتباهی کردیم که میدونم الان به شما هم بگم خیلی ناراحت میشین، ولی ما این کارو کردیم، میدونیم هم اشتباهه ولی نمیدونیم چجوری درستش کنیم. دختر ما تو تخت ما میخوابه، 23 ماهش هست و الان دیگه اصلا به هیچ عنوان نمیره جای دیگه بخوابه. از اولش هم نمیرفت، تا میذاشتیمش جدیه گریه میکرد و ما همینجوری این کاری کردیم. حالا من اینجا رو بگین من چی کار کنم، واقعا نمیدونم.
نه ببینید عزیز، بهترین کاری که شما میتونید بکنید، به دلیل که هر دوی شما باید سخت اولاً تنبیه بشید، تنبیه شما این است که اگر اتاقی دارید، اتاق دیگری دارید، درسته؟
بله.
بنابراین دختر شما میره توی اتاق خودش و رو تخت خواب خودش میخوابه و مادرش و نه شما میره یه رخت خوابی اونجا یا یه تخت خواب اونجا میذاره، جدا از اون میخواد. و بنابراین این ماجرایی که شما سه تا با هم باشید باید اول به هم بخوره.
خب وقتی گریه میکنه رو شما اونو ما چیکار؟
نه 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 نه، ببینید شما دارید بدجوری، بذارید برزم توجه کنین، واقعا ازتون نه به خاطر سیدیا، شما باید بدونید که شما کاری که دارید میکنید تقویت یا تشویق یه حال و رفتار بده. ببینید من به فرزندم، به من میگه به من بستنی بده، نمیدم، خودشو میزنه زمین هم بهش میدم. چی یاد میگیره؟ یاد میگیره که هر وقت هر چی خواست نه تنها با من، با هر کس دیگه خودشو بنازه زمین بزنه بگیره. من اونو یادش دادم، من هیچی یادش ندادم. یعنی این دقیقاً پوزیتیو رینفورسمنت است که بدترین نوع آموزش. الان شما من میفرمایید گریه میکنه، شما به مجرد که او گریه کرده واکنشن دوباره که بهش رضایت بدید، خب معلومه چرا ازش استفاده. بنده ای بدونم برم سراغ شما، هر وقت گریه کنم شما من 10,000 دلار میدید، فکر کنید من روزی چند دفعه میام خدمت؟ 1,000 دفعه. اینقدر که اصلا نمیرم، برای که من چرا این کارو نکنم وقتی به نتیجه میرسم؟ بنابراین اولا گریهشو به عنوان غم و درد نگیرید، گریهش یه مکانیزم بازی است. بعدم الان حرف عبارت از این است که شما اونجا میخوابید، چون ببینید عزیز یه زمانی است که من به شما میگم بیاد لبه این پشتمون یا بپرید پایین، شما میگید میترسم. یه زمانی است من به شما میگم همینجا کردن تشفه بلند شید بشین یا بشین روی صندلی، شما که میگید نمیتونن. فرزند شما وقتی این بازی رو در میاره اگر نمیتونه، مثل موردی که تو مدرسه است نباید گذاشته، ولی برگرده بگه که مثلا من و مادرم تو این اتاقیم، پدرم اونور گریه میکنه، من اونو میخوام بیخود میکنم، طورش نمیشه. مثل من برگردم بگم من دلم میخواد رنگ آسمون سبز باشه، شما خب نیست، من میگم من گریه میخوام، بکن. شما که قرار نیست درگیر بازی او بشید عزیز، چون ببینید اینجا مسئله است، یعنی مانور اون رو باید متوجه بود، بی خودی رفتار بد رو تشدید و تقویت نکنیم. و همجاست که در بسیاری از موارد وقتی که بچه یه کاری میکنه یا میخواد یه کاری بکنه که ما میگیم نه و گریه میکنه یا هر رفتاری ازش سر میزنه که خطرناک و بد نیست، بهترین بی‌اعتنایی است، یعنی گویی اصلا اون کارو نمیکنه. من اصلا هیچ حرف این است که من مادر اصلا بهشم نمیگید، میگید من و تو میریم، مادرش بهش میگه من و تو میریم این رخت خواب، تو اونجا میخوابی من اینجا، بابا هم اونجاست، تموم شد.
یعنی شما میفرمایین که یه دو تا تخت بذاریم، ایشون توی یه تخت، مادرش توی یه تخت، منم یه جای دیگه.
بله، شما تو اتاق خودتون خواب خودتون میمونید، برای که بعد همسرتون بعد از مدتی باید بیان پلوی شما. ولی الان
این موضوع تا وقتی ادامه پیدا میکنه که ایشون آروم بشه، اصلا یک ماه یا 10 ماه
زودتر خواهد شد، بی خودی خوشحال نشید 10 ماه، نه زودتر میشه، مشروط بر این که شما عمل کنید و به رو خودتون نیاد. یعنی مثل یه قاعده است، بعدم حرف این است که من میرم اونجا تو اون اتاق تو اینجایی، بعدش یا بعد از این مدتی که خوابید میاید و به تدریج میتونه عادت کنی. یعنی شما ببینید عزیز، ما شما چجوری پیانو یاد میگیرید، شما چجوری فوتبال یاد میگیرید، به تدریجه. شما باید این جدایی رو به تدریج در رو به وجود بیارید، برای که این بزرگترین موضوع بچه هاست. یعنی مسئله اصلی و اساسی جدایی است و باید جرأت اون رو داشته باشیم که درست مثل وقت تولد که شما یا مادر با بی‌رحمی بند نافشو بریدید، موجودی که اصلا امکان زندگی نداشت و به شما وصل بود، این اتفاق باید بازم بیفته. لطفاً با سی دی من آشنا بشید، چون اگر بخواید بعداً هم باز از این اشتباهات بکنید کار از خودتون میدید.
والا سی دی های شما رو ما گوش دادیم، خب این مطالب خواب و
نه.
مهد کودک شما هم بهش نشنیدم. خب
دیگه اینقدر شما حالا دیگه باید کتک بخورید که معلوم حواستون جای دیگه است. به دخترتون میگید من زنگ میزنم، من با اون میسکه بهتر میتونم حرف بزنم. 100 درصد من قرار نیم ساعت یک ساعت وقت صرفش کردم عزیز تو 15 ساعت. اصلا موضوع اصلی و اساسی بچه ها ایناست، تولد تا 3 سالگی دقیقا اینا رو بردم. لطفا یه ذره مثلا سی دی 8 و 9 به بعد که برید خواهد برای خوش آشان با تون صحبت کردم.
متشکرم آیدون، خیلی علاقه تو ممنونم.
خواهش میکنم، قربانش،
مرسی، خدا
نگهدار. شنگ رجمند با ما باشید.
رادیو همراه با افتخار برگزار می کند.
جشن ملی مهرگان،
یادگاری ماندگار از گذشته های دور،
جشنواره‌ای که باید بماند
و خواهد ماند،
شبی تابناک
زیر سقف با شکوه
سامان تیتر
با حضور هنرمندان
و خوانندگانی که
دوستشان داریم.
از درون همه بیرونم اما ظاهر ما
ستار گروه موسیقی اصیل ایرانی آواساز با اجرای علیرضا شاه محمدی.
دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان
شهلا سرشار.
ویسرو و ادریس فروغی.
اجرای رقص گروهی آکادمی رقص آنا جانبازیان
و با حضور شاه گل موسیقی شهرام صورتی.
گل گل دون من تو رگام خون من به خدا جون من بسته به جونه بسته به جونه خودم به قربون.
شنبه 10 اکتبر سابان تیتر بورلی هیلز.
برای دریافت بلیت به تیکت مستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، کراون ولی مارکت، سوپر ایروان و یا دفتر رادیو همراه مراجعه کنید. 310-441-5111.
جشن ملی مهرگان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماجیک تول. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
سلام.
سلام بفرمایی. الو.
الو.
جانم بفرمایی.
من روخت هستم.
بله روخت هستی بفرمایی.
وقتتون بخیر. من یه سوال از خدمتتون داشتم.
جانم بفرمایید.
من 34 سالمه و یک ساله که مهاجرت کردیم اومدیم آلمان و یه دختر 6 ساله دارم.
بله. شما
بگو. بخاطر می‌خواستم ازتون سوال کنم.
ببینید عزیز، کاری نداشته باشید، چون یه ذره ما تفاوت تأخیر داریم. من و شما گفتگو رو تلفنی ادامه بدید، چون اگر حواستون به کامپیوتر رو عرض کنم اینا باشه، اونا با فاصله میان. جان
من دارم با تلفن صحبت میکنم.
بسیار خوب، پس چرا قطع میکنی تو میستید عزیز؟ جان
میخوام که یه وقت آخه چون که میشیدم فکر کردم که شاید شما صحبتی کردیم من متوجه نشدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آره. بعد سوالم اینه که الان که 34 سالمه ما یه دونه فرزند داریم، این که بعد تازه یک سالم هست مهاجرت کردیم به یک کشور جدید، شما فکر میکنید که بچه دار شدن و یه بچه دیگه داشتن الان توی این موقعیت به صلاح هست یا نه؟
به من بفرمایید شما و همسرتون واقعا واقعا چقدر دوست خودتون دوست دارید بچه دیگری یا دومی داشته باشید؟
واقعا قبلش که توی ایران بودیم علاقه به این کار نداشتیم. ولی از وقتی که اومدیم اینجا خب به خاطر امنیتی که وجود داره فکر کردیم که شاید این کارو بکنیم. و دومین دلیل اینه که بچه من الان مثلا به یه سنی رسیده که تفاوت این که بعضی از بچه‌ها دو تا هستن و خودش تنها هست و میفهمه. و دلیل سوم این که خب ما توی کشوری هستیم که فقط خودمون هستیم و هیچ فامیل آشنای دیگه نداریم. و من فکر می‌کنم اگر که بچه من اینجا بزرگ بشه و بدونه هیچ کس، یعنی خواهر و برادری، شاید در آینده خیلی خوشایند نباشه.
خب نه آخه چند تا قاعده است که اینا درست نیست. اولا فاصله شون مهم. بچه‌ها با فاصله 7 سال 8 سال که دیگه خواهر و برادر هم نیست. دو تا موجود متفاوتن. به همینجاست که فاصله سنی قراره بین 20 تا 35 ماه باشه، حتی به 3 سال بهتره نرسه، برای که گروه خانواده رو به هم میزن. این شماره یک. دوم که شما دوتایی بچه نمیخواستی. همسرتون چند سالشونه؟
36 سال.
اوکی. حالا به من بفرمایید.
سال از من بزرگتر.
متوجه. به من بفرمایید که آمدید چه کنید و در چه شرایط و وضعیتی مخصوصا از نظر مالی هستید؟
از نظر مالی که الان سوسیالی هستیم دیگه، از سوسیال پول میگیریم.
خب شما از چه طریق آمدید؟ به عنوان پناهنده آمدید؟
بله بله.
خب اون وقت آیا پولی که از طریق دولت میگیرید به شما خرج زندگی شما و همسر و فرزندتون رو تقریبا میپوشونه و مشکلی ندارید از نظر مالی؟
نه مشکلی نداریم. خوبه.
بنابراین حتی اگه کارم نکنید میتونید با همین با اون پول دولتی زندگی کنید؟
بله میتونید، ولی خب همچی کاری نمیخوایم بکنیم، چون که تا الان تو این یک ساله من و شوهرم خب زبان خوندیم و الان سطح زبانمون تقریبا A2 و تا یک سال آینده به B2 میرسیم، یعنی B2 قرار امتحان بدیم. خب شوهرم که طراح وبسایته و الان یه پروژه های کوچیکی رو گرفته.
شما خود
ولی اینطوری که رسما کار کنه نه.
شما هر دو چی خوندید عزیز؟ بعد از دبیرستان
شوهر من الکترونیک خونده ولی توی ایران شرکت داشته و طراح وبسایت بوده.
خود شما چی؟
من خودم فیزیک خوندم.
خب اون وقت شما واقعا با یه همچی زندگی در این حد میتونید خودتون رو قانع و راضی کنید که بیاید اونجا از بخش دولتی کمکی بگیرید تا ایام رو بگذرانی؟ یعنی واقعا
نمیخوام که با این موقعیت ادامه بدیم که این برای ابتدای کاره.
خب اگر شما الان حامله بشید نه سب کنید، اگر شما حامله بشید دو سه سالی شما تا سن 37-8 سالگیتون گیره کودک میشید دیگه.
دقیقا من سوالم همینه که الان انتخاب من اینه که برای آیندم تصمیم بگیرم یا اینکه برای که مثلا یه بچه دیگه داشته باشم و بقیه. سوالم دقیقا همینه.
نه متوجهم. چقدر درس فیزیک رو از یه دانشگاه معتبر خوب خوندی و آیا میخواید همون ادامه بدید؟
نه اصلا نمیخوام اینجا فیزیک رو ادامه بدم و فکر کردم که شاید بتونم فیزیوتراپی بخونم و اینجا پرکتیکوم رفتم و دنبال اینم که بتونم اینجا فیزیوتراپی بخونم.
آیا
تو اینجا هم بهم گفتن که میتونی با فیزیک کار کنی ولی خودم تمایل به این کار ندارم.
حالا آیا شما درباره فیزیکال تراپی و اینکه در ارتباط خیلی نزدیک بدنی با آدم‌ها زن و مرد هستید خودتون همسرتون راحتی؟ چون من مشکلاتی از این قبیل رو با دوستان داشتم.
ولی من سر کلاساش که رفتم یا اینکه پرکتیکوم رفتم نه مشکلی با این قضیه نیست، شوهرم هم مشکلی نداره.
اوکی. اون وقت فکر می‌کنی مثلا چه درآمدی داره این کار و چه دوره‌ای رو شما باید پشت سر بگذاری؟
بعد از اینکه من زبانم به سطح B1 برسه، یعنی تقریبا 5-6 ماه دیگه این اتفاق میفته، بعد باید دیگه دوره 3 ساله رو بخونم برای فیزیوتراپی و بعد از اون میتونم مشغول به کار بشم.
ببینید عزیز، شما اگر ایران تشریف داشتید، اگر همه شرایط خوب بود، واقعا دلتون هر دو میخواست بچه‌ای داشته باشید دومی یا نه؟
آخر ایران واقعا شرایط زندگیمون خوب بود، ولی مسئله این بود که بچه‌ها توی ایران خیلی امنیتی ندارن و از نظر تحصیلاتی چیزی برخوردار نمیشه. من خودم واقعا با وجود که فیزیک خوندم، اونقدری که فکر میکنم مثلا ارزش و اعتباری نداشت توی جامعه. به خاطر همین فکر کردیم که خب حالا یه بچه دیگه هم بیاد که چه اتفاقی بیفته. ولی الان که اینجا اومدیم، من میبینم تو خود با سن 34 سال امکانی ندارم که دوباره یه رشته دیگر بخونم و کار بکنم. خب فکر کردم که شاید برای بچه‌ها خوب باشه.
ببینید عزیز، بذارم به شما بگم، ماجرا اینه که حتما داشتن دو یا سه فرزند خیلی خیلی بهتر از یه دونه است، ولی مشروط بر این که یک، فاصله سنی بچه ها زیاد نباشه، دو، پدر مادر هر دو بچه بخوان، سه، زندگی اونها رو معطل نکنه، متوقف نکنه یا مختل نکنه. با توجه به مسئله مهاجرت، با توجه به مسئله زبان، با توجه به اینکه شما قبلا بچه نمیخواستید، برحال اون اشتیاق رو برای بچه نداشتید، استدلالتون کمی درستی کمی درست نیست، چون حالا اونجاش که درست نیست مجبورم به شما بگم، امروز در بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا جز بهترین دانشجویان بچه‌های ایران. خب اگر یه کسی درس رو خوب خونده بود و از یه دانشگاه معتبر اومده بود که این مشکل در اروپا و امریکا پیدا نمی‌کرد، کاری ندارم، ولی وقتی در حد متوسط باشه، اونم رشته‌هایی که با تخصص خاص همراه نیست، گرفتاریست. حالا اون بکنار. ببینید عزیز، شما چند تا موضوع دارید. یک این است که فاصله سنی بچه‌ها اونقدر بهشون کمک نمی‌کنه، کار رو برای شما مشکل تر می‌کنه. دو، شما رو برای مدت 3-4 سالی از این که پیش برید تا حدودی متوقف میکنه. سه، به هر حال به دلیل مهاجرت شما مسائل و مشکلات زبان و فرهنگ دارید که اون اوضاع رو یه مقدار سخت میکنه. بنابراین به من بگید که تو نظر چیه؟ میگم من 70% مخالفم، 30% موافقم. بیشتر نظر من مخالفه با داشتن بچه دیگه عزیز. حالا اگر این حرف رو من به همسرتون بزنم، فکر میکنید که او میگه منم اونقدر نمیخوام یا نمیخواستم، یا میگه میخوام و میخواستم؟
نه، میگه نه نمیخواستم، چون که به من گفتش که اون کسی که درگیر میشه تویی و فکر کن و مشورت کن ببین که میتونی این کارو بکنی یا نه.
نه، من مجبورم
بیشتر
نه هستم. ببینید عزیز، من حتما چون میخوام تکرار کنم، دو یا سه بچه رو به یه بچه ترجیح میدم، ولی نه در شرایط شما. شرایط شما به نظر من شما رو متوقف میکنه و میترسم تبدیلتون بکنه به یه آدمی که فقط بخواید بیدرد زندگی کنید و اون برای یه آدمی مثل شما و توانایی هاتون سنگینه. یعنی مثل یه پرنده ایست که بگه نمیپرم که اذیت نشم، بعد از این مدتی پروبالی برای پرواز هم نداره. این که من فکر میکنم بگذارید، تنها کاری که شما میکنید تمام وقت آزاده فرزندتون رو، دخترتون رو با بچه های همسن و سالش پر کنید، یعنی خواهر و برادرای همسن و سال براش بخرید که حداقل شاید نیمی از اون مشکل حل بشه، ولی شما با آوردن بیبی هم مشکل او رو حل نمیکنید. تازه او بعد از یه مدتی متوجه میشه که خیلی انتظار یا آرزوی خوبی نداشته و به نظر من نه برای فرزندتون اونقدر در کودکیش مهمه، نه برای شما، نه برای همسرتون، نه برای کارتون، نه برای زندگیتون. اونم شما به هر حال این مقدار وقتتون با توجه به شرایط ایران به هم ریخته و تلف شده دیگه، حالا باز بخواید صبر کنید تا یه بچه‌ای رو به سامان برسونید، اونم با این فاصله سنی، به نظر من خیلی تصمیم عاقلانه نیست. واقعا همون 70-30 یا 80-20 رو دارم، ولی دیگه انتخاب هر دوی شماست.
درست. بعد یه سوالی هم در مورد دخترم داشت. اینکه دختر من الان 5 سالشه و بعضی وقتا یه رفتارهایی انجام میده که من فکر میکنم که شاید یک مقداری وسواس باشه. حالا نمیدونم واقعا هست یا نه، من به شما میگم شما بگید هست یا نه.
بفرمایید.
یکی این که وقتی که من میخوام موهاشو ببندم، مدام در مورد اینکه شور یا صفر باشه موهاش ما با هم درگیریم. البته الان خیلی کمتر شده، ولی یه مدتی واقعا زیاد بود. یا اینکه وقتی یه کفش نو میخواد بپوشه، مدام درگیر اینه که این کفش پای من اذیت میکنه، ولی بعد از اینکه دوبار پوشید تمومه ها دیگه، بعد اون کفش رو در نمیاره.
حالا تو خانواده خود
مثلا وقتی
نه متوجه تو خانواده شما همسرتون چقدر وسواس بوده عزیز؟
من مادر شوهرم یه مقدار وسواسی هستم.
یه کمی همونه. ولی اونقدر
یه کم.
نه دیگه. یه کمی همونه است. به همین جد است که فقط جواب بدید، موضوعم جدی نگیرید. بهش بگید اوکی دخترم مثلا کفشتو بپوش ببینیم چیه. یا یه دو دفعه بپوش ببینیم چی میشه. اگر پاتو زد خب برات چیز دیگه میگیرم. موضوع رو مهم نکنید، ببینید چه میگذره. ولی یه زمینه زمینه است. یعنی اینا زمینای وسواس هست. و زمینای ارثیش هم به همین صورت خودشو نشون میده. به همین جد است که اتفاقاً اومدن بچه دوم کار دستتون میده عزیز. شما فقط زندگی شما بچه‌ها و دوستای خوب پر 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 کنید همین.
آها الان که خیلی خوبه، چون که تا ساعت 3 بعد از ظهر مهد کودک هست و با بچه‌ها هست، خب خیلی وقتش بیشتر با بچه‌ها هست.
بنابراین همچنان هم وقتش با بچه‌ها بذارید، خودتونم برید دنبال کار فیزیکال تراپیتون. امیدوارم هر سه خوب و خوش باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، لطف کردید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجبن به آخر برنامه رسیدیم. من فقط یادآور دو چیز بشم. یکی این که ما همین شنبه در سابان تیاتر تقاطع ویلشر و لاسیه نگاه جشن مهرگان رو داریم با حضور هنرمندان خوب عزیز. کارت ورودی میتونید از مراکز ایرانی تهیه کنید که نامشون هست و ضمناً از دفتر رادیو، و یا میتونید با تلفن رادیو یا 214-402-5133 تماس بگیرید، و اگر مایل هستید جای خودتون رو از طریق کردیت کارت میتونید رزرو کنید. کارتتون رو در محل عرض کنم جشن مهرگان در سابان تیاتر در بیولی هیلز اون روز دریافت خواهید کرد. ضمناً گیشه تئاتر از ساعت 2 به بعد باز برای تیکت های باقی مانده. اگر چیزی باشه دوستان میتونن مراجعه کنن و یا کمی زودتر تشریف بیارید، اون رو دریافت خواهید کرد. ما سر ساعت 8 برنامه رو شروع خواهیم کرد. بیش از 3 ساعت و نیم برنامه داریم، 3 تا ارکستر و هنرمندان خوب عزیز. بنابراین اگر مایلی تشبیل لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 800